تصاویر نگاه کنید، هر چه تصویر استاد داره که خانم اینجوری تصویر وسط کاغذ باشه بهتره. یعنی اگه شما میخواید ببینید دخترتون، پسرتون، همسرتون اعتماد به نفس لازم رو داره یا نه، تصویر باید وسط کشیده باشه، هر چه بزرگتر بهتر. خب ولی اگر تصویر رو در واقع وسط کشیده ولی سر خیلی بزرگه، سر به تنه اضافه است، نشان دهنده ناسازگاری، استراب، پرخاش. برابری هر سر بزرگی رو ما اوکی نمی کنیم، ولی خودمون اگه بزرگ بکشیم وسط خوبه. و اگر این تصویر بیاد سمت چپ و هرچی بیاد پایین تر از میزان اعتماد به نفس کم میشه. بنابراین کسانی که میان شما رو تحقیر میکنن شاید اعتماد به نفس ندارن، فکر نکنید خیلی قدرن، به خاطر اینکه پوشش بدن خودشونو میان شما رو تحقیر میکنن، نقاط ضعف شما رو بزرگ میکنن. که حتی مدیرای سازمان ها اونا هم همینطورن، چون دانش ندارن داد میزنن، نتیجه اینکه شما نمیتونید اعتراض بکنید. ناسازگاری، استراحت بعد اینکه شما رو برای خودتیش فرق نمی‌کنه، هر کی سرش بزرگتر از تنه باشه آدم ناسازگاره. یعنی الان اصلا این تصاویری که کشیدید حال الانتونه، ما اصلا ربطی به این کودک درون هست، ولی داره حال الان رو نشون میده. خب حالا میریم سراغ چی؟ میریم سراغ اجزای صورت.
خیلی
معیوب نمیشم نشونم. نه چون خوشگل کشیدین در واقع میتونم بگم از بقیه اعضای خانواده شما سالم تری. گذاشتی فدای شما بشم عزیز دل منی نازنین. خب قربونت برم، مرسی که وقت گذاشتین. خب اجزای صورت رو کشیدین، از هر چی جا افتاده، مثلا فرزندتون کشیده ابرو جا افتاده، بینی جا افتاده، یعنی دقت و تمرکز پایینه، رو این کار کنید. حواس پرته اگر اجزای صورت جا افتاده باشه، چشم که نمیشه، معمولا ابرو و بینی معمولا جا میفته، اینا که جا میفته یعنی دقت و تمرکز پایینه. اوکی؟ حالا بریم سراغ گوش. کیا گوش نکشیدن؟ بخ بخ، شما مادرانی هستید که فقط میگید از صبح که بلند میشید بر آره
زیر
موه، اصلا همچیزی نیست. فقط یه گوشواره، یه اشاره‌ای به مو مشخصه که شما اشاره به گوش نداشتید. بنابراین کسی که گوش نمی‌کشن مهارت خوب گوش کردن ندارن. عزیزان اینا رو لطفاً برای خودتون ایجاد کنید. بهتره خوب گوش کنیم و خوب در واقع چیکار کنیم؟ مشاهده کنیم، نه که فقط ببینیم. جلسه پیش تا ساعت 6 اینجا بودیم، بابت چی؟ بابت اینکه نه اینطوریه، اونطوری نیست، گوش نمی‌کنن. قرار بر این شد که ما اتفاقی که الان افتاده، هر چی که هست، دوست پسر داره، اینترنت اعتیاد داره، آرایش زیاد، هر چی کاری نداره، اونو نتیجه عمل خودمون تلقی بکنیم. وقتی شما این موضوعات رو نتیجه عمل خودت تلقی میکنی، نگاه نسبت به موضوع فرق میکنه. حالا میری یه تغییر کنی. مادران عزیز، شما انتظار نداشته باشید با رفتارهای قبلی نتایج متفاوتی رو به دست بیارید. تا شما تغییر نکنید فرزندتون تغییر نمیکنه. فکر نکنید حالا برم هی بیشتر ماچش کنم، نه، ریشه یابی کنید این مشکل کجاست. میریم سراغ گردن. اگر فرزند شما، چون قرار بود بچه‌ها بکشن دیگه، گردن نکشیده یعنی آدم درونگرایی، هی نری تو اتاقش بگی پشو بی بیرون، چرا مهمونی نمی، چرا اینطوری، این غلطه. اون درونگراست، این که ویژگیه، بپذیریم و سعی کنیم موقعیتونی براش فراهم کنیم که احساس بهتری داره دیگه. تو اتاقش همه بریم تو اتاق این شام بخوریم، خود دوست نداره. اینو بپذیریم، این ویژگی خیلی خوبه. نگیم نه من دلم میخواد بچه‌م پررو باشه که تو این جامعه موفق باشه. این اشتباهه، شما نمیتونید خواسته هاتون رو پیاده کنید برای بچه‌ها. میریم پس گردن، اصلا گردن نکشه، درونگرا، گردن متعادل بکشه. سوسو گردن خیلی بلند یعنی برونگرا، خب معلومه بچه شما نیاز به ارتباط داره. اینو ببینید همه مدرسه رفیقشن. این بچه خطرات بیشتری میتونه براش ایجاد بشه به دلیل اینکه شبکه اجتماعیش وسیعه. درونگره ها یه جور، برونگره ها یه جور، و این شناخت ماست که به ما کمک میکنه ما به اینها کمک کنیم. ما باید بدونیم بچه همون درونگره هست یا برونگره هست، بپذیریم بدونه که بخوایم تغییر بدیم. میریم جان آقای خبرنگاری هم
از
اینجا نوشتیم. خب حالا بریم سراغ بدن هاتون. به سلامتی بدن های مربع مستطیل، مثلا نگاه کنیم، هیچ کس بدنش چارگوش نیست، هست؟ ولی اگر خودتون و یا بچه‌تون این خیلی خودشو صاف و اتو کشیده و صاف و صوف مربع مثلث دوزنقه مستطیل خیلی منظم کشیده، اینا کسایی هستن که بایدهای شدیدی دارن. میگه همینی که من میگم. بنابراین وقتی شما باید میذاری احتمال مخالفت میره بالا، تعارض ایجاد میشه تو خانواده. فلکسیبیلیتی یعنی به جای اینکه این چارچوب‌ها رو محکم بچسبی بگی نه این درسته، از کجا میدونی؟ از کجا میدونی این درسته؟ اونم از دیدگاه خودش داره درست میگه، هممونم داریم منطقی میگیم. بنابراین وقتی شما یه چارچوب خیلی قوی میذاری کسی نمیتونه با شما کنار بیاد، همه که قرار است تغییر کنن به خاطر شما. بهتر بدن منعطف باشه، یعنی مربعی که گوشه هاش منعطف گرده، ولی اگه دایره و بیزی کشید بهتری مادر دنیایی. اگه بدنتون دایره و بیزیه یعنی منعطف، روان، رفیق، برای که دایره مربع. حالا بعضی از شما مادره ممکنه خودتون شکلی خط کشیده باشید، دیدونه خط. اینا مادره هستن که دست از فداکاری ان شاء الله برمی‌دارن، خودشونو می‌بینن، به خودشون احترام می‌ذارن، دکتر اول میرن که سالم بمونن که بقیه رو دکتر ببرن، میپوشن که خوشتیپ باشن که بمونن که بقیه هم خوشتیپ باشن، نه اینکه اول همه بعد من. وقتی شما خودت انتخاب می‌کنی اول بقیه باشن بعد شما، انتظار نداشته باشی دیگران شما رو ببینن. برای اونایی که خط می‌کشن به ما دارن پیام میدن که من اصلا خودم نمی‌بینم. حالا اگر فرزندتون خودشو به شکلی خط بکشه، این نشان دهنده ای که ممکنه برای دوستاش همه کار بکنه، مثلا پولشو برای همه خرج بکنه که دوستش داشته باشه، باج میده که بخوادش، ممکنه به حرف دیگران باشه و اینکه خودش رو نمیبینه. اون زیبایی‌ها یه خط میکشه دست پا میگه اهمیت به این موضوع نمیده، شما باید بهش کمک کنید به خودش اهمیت بده. خب میریم سراغ دست‌ها، نشان دهنده توان. هرچی دست ها بلندتر توانمندتر، ولی بهتره دست و پا متناسب با بدن باشه. دست ها، دست های بلند، پاها کوتاه، یعنی توان داره حال نداره، هدف گذاری. دست ها کوتاه، پاها بلند، کاری نیست ولی ادعا زیاده. میگه من کم کسی نیستم. نگاه از بالا به پایین. بعد میریم سراغ اجزایی که چیزایی که کشیدید تحلیل. حالا مثلا دکمه، گوشواره، مو مشکلی نداره، فقط اگه کچل بکشید با شلوارک تشریف بیارید دفتر چون نقش درسی کلن تداخل پیدا کرده. حالا اگر میخواید ببینید دخترتون تمایلات همجنسگرایی دارد یا ندارد اینجا معلوم میشه، دخترها خودشون پسرانه میکشه. ولی اگه دخترتون دامن کشید، گل و گیره زد، بافت موها شد، اینا یعنی که نقش زنانه شون که این. حالا اگه یه مردی بیاد موهای خودشو بلند بکشه در کودکی خود همچون ببینی اشوه داره این تصویر، خب اونم مشکل داره.
آخوان بکنم
چرا باید با دست چپ میکشه؟ بلایی با هیجانتون بکشید، نه با بخش منطقی مغزتون. خودش میکشه، شما تو خیلی نقشی ندارید. خب پس اونایی که گل و گیره و نمیدونم این چیزا میکشن خیلی جزئیات، کمربند و کمه اینه، مو رو حماس میکشن. میگه من مو رو حماس میکشن، یعنی فقط نشستم مچ بگیرم. نگاه تحلیلی. بعضی اصلا لباس هم نکشیدن، اونا کلی نگران هم که قضایی هست میخوری جایی هست میخوا خدا شد. مردها معمولا اینطوری. اگه شما یه مردی دارید که تمام جزئیات رو کشیده اون میره بیگه به سمت وسواس، یه خود سخت میشه. خب حالا در اگر نیم رخ بکشه بچه تون خودشو نصف میتونی، یعنی نیمه پنهانی داره که شماش خبر نداری. اگه پس سرشو بکشی یعنی دلش نمیخواد با شما ارتباط برقرار کنه، دوست نداره و شما نمیتونی، راه نفوذ بسته است برای شما. پدرم همینطور. بعضی دست تو جیب میکشن، مردها مخصوصا دروغگو، حواستون باشه. اینا که دستشون تو جیب، دست نیست، دست رو نمیبینید. اونا که دستشون اینطوری یعنی من همینم، خیلی مشخص، روون. حتی نگاه حالا نگاه کنید به تصاویر، اونا که نگاه مستقیم کشیدن یعنی اینا ارتباطاتشون سریع و راحت، اونا که اینجوری ارتباط مستقیم نیست، اینا این سخت میشه نفوذ پذیری، یعنی فرق سخته. خب اگه در کنار خودتون اسباب بازی کشیدید، مثل این فرق با اسباب بازی، خب چه کشید؟ این کودکی درون قوی داره، کودک سالمه، کودکی درونش بعد گلوینا کشیده، فرد نیست عاطفی، هنوز شوکتب چون توپم کشیده و تصاویری داریم که مثلا حیوانات از من بزرگترن، مثلا خونه بزرگتر از منه، حالا خونه طبیعیه ولی مثلا درخت، گل، گلای کوچیک بزرگترن. این باید بررسی بشه که در واقع اون فرد چقدر خودشو باور داره، چیزی داره آزادش میکنه دیگه، حالا خیلی بحث تخصصی میشه، ما نمیتونیم بپردازیم فعلا. ولی در کل اگر در کنار خودتون گل کشیدید، قلب کشیدید، یعنی شما فردی عاطفی هستید و باید از طریق عاطفه باهاتون ارتباط برقرار کنید، مثلا دخترتون اگه کشید یعنی خیلی عاطفی و مهمه قلب کشید، مثلا قلب شکسته، عرضم خدمتتون که و همسرتون همینطور. و دیگه براتون چی بگم؟ آها جان،
اگه رنگی کشیده باشه مشکل
نداره، خوبه، فرد شادی. حالا به تصویر که نگاه کنید، هر حالت هیجانی این تصویر داره، غمگینه، خشمگینه، بی‌تفاوته، حال امروزتونه. حالا من اگر که شما مثلا به کلماتی که بچه‌ها استفاده می‌کنن، مثلا اگه برای اهل شعرن، یه سری جمله‌ها احساس می‌کنید مثلا روشون خیلی تأثیر داره، همه اینا بیانگره، از همه اینها میتونید برای شناخت فرزندتون استفاده کنید. و فکر میکنم تنها کسی که خیلی خوب بچه رو میشناسه خود والدین هستن. بریم به سمت هیجان، چون این حضی هیجانی میخوام هم استفاده کنیم، هم خودمون هیجاناتمون رو کنترل کنیم و تعارض رو کم کنیم که دفعه پیش نشد. همین که یه اشاره به بحث خونبازی دوباره داشته باشیم، براش فیلم میذارم که ببینیم چرا میریم به سمت خونبازی یا آزار خود. میدونید همش خونبازی نیست، خیلی وقتا بچه خودزنی میکنن، خیلی وقتا چند روز غذا نمیخورن، اینا دلیل داره، خیلی وقتا با شما حرف نمیزنن، چه اتفاقی برشون افتاده؟ اینو با هم ببینیم. منفی بافی تصفیل چی بشه؟ باید خوب بوده رامازش ما بستگی از به طرف که باشه میزنیم اصلا
بهش.
میاد پایین، هر چه بره سمت گوشه بیاد پایین، سمت چپ و بیاد پایین، اعتماد به نفس کم میشه.
ببینیم
اول. دخترم
هفته کودک رفتم قرار نقاشی خانواده‌اش رو بکشه.
آها.
منو که خونه تمام سفرهای
کشیده
بود، خودش رو
تو خواهرش بود. بابا کجا بود؟ کوچولو، زنگش نشد، زندگیش نداشت. شما همه زندگیشی. احتمالاً تو خونه شما محوری. تمام تصمیم‌گیری‌ها و رتق و فتق امور با شماست. یه جا برای پدر رو به خدا هم
بزنیم
خودش شکالت میکنه، ما چکارش کنیم؟ ما داشت میخواییم و نمیش
کنیم، ما چکارش کنیم؟ خب، یه خدا صبور باشید، خسته زیر کنیم از
مسئله رو در چهاده، از مسئله مالی نه حالا خب، از اینو توضیح میدم، شما بفرمید؟
بیش رفته
کشم معمولا مانعه، چون ما پاهامون هدف گذاریه، یعنی اهدافمون. وقتی میشینیم یعنی چیزی مانع ماست، من چیزی میخوام که نمیتونم بهش برسم.
خودش رو به تنهایی نکشیده باشه، البته جا هم نبوده، این فضایی رو میکشه و همه چیز رو در کنار خودش جا میده.
این خیلی فربسته از فضایش، این یه باید بزرگی دور پشت داره، یه محتسار مثلا خیلی یه مربع میکشن بعد خودشون رو میکشن، چارچوب هایی که برایشون تعریف شده خیلی سخت،
یعنی اول این واقعا نشون دارن یه چارچوب یا ریزنگری
اونم هست، یعنی که کلن همه چیزش در این فضای بسته است، اون جبره که وجود داره اگه اختیاری هست فقط در این فضا این داره بعد این داره به من میگه که بچه در فشار، یعنی اگه این فکر کشه بیاد پیش من، من میگه که شما خیلی فضا بسته است،
ولی همه
انتخابات کرد،
ولی همه چیز رو کشیده، همه شادی هاشو برده
توی ولی تو این فضایی دیگه، یعنی بیشتر از این دیگه اجازه نداره. خب حالا جواب شما، ببینید آقایون یک موضوع مهمی براشون اتفاق میفته، اصلا ما تکلیف آقا رو روشن کنیم کلا. ما یه اصطلاحی داریم بهش میگیم رشک رحم، تو روانشناسی رشک رحم. آقایون نمیتونن چیزی بیافرینند ولی ما بچه دار میشیم، ما بچه‌ای به دنیا میاریم، ما در آفرینش دخالت میکنیم، یه چیزی رو داریم به وجود میاریم. ولی چون آقایون نمیتونن این کارو انجام بدن، از این بابت دچار چی هستن؟ یک حالت کهتری که من نمیتونم چیزی بیافرینم. تنها چیزی که متعلق به آقایون صرفا چیه؟ کارشون. به خاطر همین کار برای یک مرد هویته. و وقتی خوب کار میکنه و دیگه همه همه غمشو گذاشته و هرچی که در میاره برای خانواده داره خرج میکنه، دیگه فکر میکنه وظیفش تموم شد. ما برای مادری تربیت شدیم، ولی کدوم پسر رو شما عروسک میدید ازش میگین نگه دار؟ تا پسر که بره سراغ عروسک میگه چی؟ بار بچه‌م نمیدونم چرا گرایش داره به سمت دخترها. پس همون اول حس میشه دیگه، حتی با رنگ بندی ها. بنابراین اگر بر همسر شما بشینه تو خونه متورزه که شما دوست دارید مداخله بکنه، ولی اگر از کارش کم بذاره بیشتر شما آسیب میبینی و آزرده میشی تا وقتی که در امور بچه ها دخالت کنه. و جالب اینه که از دیدگاه تکاملی ما دنبال مردهای پرتلاش با پشتکار در واقع ثروتمندیم، کوشا و در واقع بتونن به دست بیارن، مردها دنبال زنان با طراوت زیبای شاداب و عرضم خدمت و مکش مرگ من خلاص. دیدگاه تواتر. خب پس حالا تکلیف آقای مشخص شد، آقایون برای این موضوع تربیت نشدن. اگر بعضیاشون میان دخالت میکنن، بعضی موقع میبینید اذیت میشید، بدجور دخالت میکنن، چرا پوشکش اینه، چرا شیرش اینه، چرا درسش اینه، چرا، و به خاطر اینکه نمیتونن دقیقاً تقصیر میزن گردن شما میارن با این بچه تربیت کردن، چون اصلاً برای این موضوع آموزش ندیدن. حالا ببینید، میخواد تو بحث هیجان صحبت کنیم. خیلی از مشکلات ما مشکلات هیجانیه، یعنی زمانی که ما به یه جایی میرسیم که دیگه هر چه درمون درمه ممکنه بگیم، رفتارهای تکانشی انجام بدیم، مثلا خودکشی کنیم، دگرکشی کنیم، همه اینا تحت تاثیر هیجان. مثلا اگر شما خدای نکرده زندان رو برید ببینید، مثلا در زندان رجای شهر که من بودم، 80% قاتلین اصلا قاتل نبودن، اصلا هیچ خورش نمی سرش خورده به جای مرده همین شده قاتل. بنابراین جانیان بلفطره یه چند تایی هستن در دنیا. تمام کسانی که الان دخت عنوان قاتل تو زندان ها فقط به خاطر این هیجان. حالا نگاه کنید، نیمکره چپ مغز ما جایگاه دو تا چهار تاست، منطق، درست و غلط، این منطق. بنابراین عزیزانی که کارشون فنی مهندسی بیشتر این قسمت رو در واقع قوی کردن. نیمکره راست جایگاه عاطفه است، هیجان ها، خشم، غم، ترس، شادی، محبت، حسادت، کینه، نفرت، اینا هیجان های ما هستن که اینا برای تو منطق ما دخالت میکنن. اولا هیجان خیلی خوبه، حسن ارتباط، وقتی لبخند میزنید، اشک تو چشتون حلقه میزنه، همه اینا خیلی خوبه. ولی این هیجان به اوج خودش میرسه. وقتی به اوج خودش میرسه میشه چی؟ هر چی از درمون درمیاد میگیم، میزنیم، تحقیر میکنیم و مدل های مختلف هم برخورد میکنیم. چرا؟ چون هیجان اومد دخالت کرد در چی؟ در منطق. و وقتی این اتفاق میفته، جدایی ها، استعفا ها و هزار یک موضوعی که حالا در خانواده هاش هم دیده باشید. بنابراین ما میخوایم پل بزنیم، بازم این تصویر رو نگاه کنیم، پل بزنیم بین این دو تا نیمکره. این پله مهارتی سخت و مهمه، هوش هیجانی قربون شما خوشم. این هوش هیجانی نه مادرزادیه که بگیم خب ان شاءالله دیگه مادرمون اینو ارث به ما داده یا نه، اصلا چیزی نیست. من باید برم کتاب بخونم، تمرین کنم، ببینم چیه، مطالعهش کنم، یادش بگیرم. جالب اینه که همین هوش هیجانی که در حکم این پل هاست، ارزان خدمتتون که 80% موفقیت های بچه هاتون رو تبیین میکنه. و دانش آموز دارید همه نمرات 20 عالی 19 بعد برید کنکور ناموفق. چرا؟ ابتکار عمل نداره، همش پله، نمیدونه الان بچه چجوری از دانش استفاده کنه، کاربردش رو نمیدونه. ما خیلی از آدم ها رو داریم که سطح سوادشون توی مملکت خیلی بالاست، تحصیلات آکادمیک عالی، ولی توان مدیریت خانواده رو نداره. یعنی 4 نفر درگیرن با هم، این 3 نفر درگیرن. پس چی نیست؟ هوش هیجانی نیست. هوش هیجانی آزمون داره، دستی بر سرچ دارید برید ببینید، کتاب داره ایکیو چیست و چرا از آیکیو مهمتر، از اینا رو بخونید. اما من میخوام امروز برم به سمت این که ما چه روش‌هایی برای بیان هیجاناتمون داریم. یه بخش خودآگاهی رو دفعه پیش خدمتتون گفتم، میریم قسمت در واقع خودمدیریتی، بخشی که من انتخاب میکنم برای ارتباطات. خب زمینه خونبازی رو هم الان دارم میگم. زمینه خشم‌ها، خودکشی‌ها، فرار از خانواده، فرار از خونه، عرضم خدمتتون که درس نخوندن‌ها، پناه بردن به یک فرد غریبه، ریشه‌ش اینا چیه؟ معمولا وقتی ما آزرده میشیم به سه روش پاسخ میدیم. یه سری از خانواده ها میگن درگیر نشی، جلو نرو، مادر در حاشیه باش. چی کار داری؟ میگه من زد، حق من داره زایه میبوده. نداره، دنیا دو روزه، بلش کن. و ما در این خانواده یاد مثلا من شما فتن رانندگی، پدر من داره رانندگی میکنه، جلو همه میمیشه برو دیگه را فلان، مثلا چه میدونم، حالا یه چی بگو، میگه این پرخاشگر پدر من، من اینو دارم میبینم. ما این باباها رو داریم دیگه الان، یه سری باباها به همه راه میدن، مخلصیم یا علی بوق، همه دارم میرن، مثلا بابای من رو درمز، خب اینو دارم میبینم. یا مثلا در بحث آپارتمان نشینی که الان خیلی این حالت رو داریم و مدیران ساختمون، بعضی از باباها و مامانها تنخواه میبرن تقدیم میکنن قبل از هنوز هیچ قبضی هم نیومده داشته باشی. یه بابا هم داریم میگه میتونه بیاد از ما پول آب بگیره. ببینید، پس این ما هستیم که داریم به بچه آموزش میدیم نگو، درونی کن همه چیو، یا اینکه بریز بیرون پرخاش کن. درست شد؟ حالا منفعل ها اجتنابی هم مضطرب هم، چون تمام انرژی شما الان من اذیت میکنی، یکی تو مثلا سیدا میگی من ناراحت میشه، همکار من هست، من چی کار میکنم؟ سکوت میکنم، یه گوشه میرم عشق میزنم، چی نمیگم؟ خودخوری، نشخوار فکری، دائم درگیر، شب تا صبح دعواست. اگه نگم اینو میگم هیچی هم نمیگم، ولی همه اینجا در اتفاق میفته. چی میشه؟ تمام انرژی منفی برمیگره به درون. انرژی که برگشت به درون میشه خودآزاری، آسیب. بچه 3.5 ساله تو مهد کودک داری، فرشو میزنی کنار، گروه گروه سرشو میکوبه رو کاشی. بعد پدر مادرش میگه، میگه نه شما این طور فکر میکنی، بچه ما خیلی هم خوب برخورد میکنه، ولی این مربی که داره سکته میکنه، همش درگیری نکنیم، سرش رو کوبه زمین. میبینی روشو؟ پس وقتی که انرژی برمیگرده به درون، آسیب میزنه، میشه سردرد، میشه میگرن، میشه اختلالات روانتری، میشه تیک. اگه بچه‌تون تیک داره دقت کنید بهش، رفتارهای تکراری داره، کلیشه‌ای دوباره همین، خب این مشکل داره. اگه جلوی مثلا ما داریم کسایی که اینطوری میکنن، این رفتار فرزند مربوط به پدر مادر سختگیره، یعنی پدر مادر که اینطوری بشین بعد دیگه وقتی هم همینطوری نگاه میکنی، بچه میگه من کاری کردم، میگه نه عزیزم من از عشق دارم نگاه میکنم، ولی اونطوری فکر نمیکنم. و ما افتخار میکنیم که با یک نگاه بچه‌مون غالب تا این حرف ما رو میخونه، جرأت داره. این همون حالتی که من به فرزندم گفتم اجتناب کن. بنابراین بچه‌ای که اجتناب میکنه نمیتونه به شما به یه غمگینم. ما تو بچه‌های کوچیک داریم، حتما براتون یادآوری میشه الان. بچه میاد زار زار گریه میکنه، چی کارش میکنید؟ بغلش میکنید؟ نه مادر جان، درست میشه، یه تیمی چه دهنش که گریه نکنه. یعنی چی؟ یعنی غم تموم. تو نباید ناراحت شی، در حالی که بچه‌ها مثل ما هیجان دارن. داد نزن، خشمگین نشو. چرا اصلا مثلا به من خیلی پیام میدن که بچه ما اینطوری میکنه مثلا، خب چیکار کنه؟ عصبانی دی خشم میشه داره نشون میده. ما یه بچه میخوام شسته رفته فقط بخنده، هر چی ما میگیم بگه چشم، نه ناراحت بشه نه گریه، یعنی که نداریم همچین چیزی، این خیلی رویاییه. بنابراین بچه‌ها غمگین میشن، خشمگین میشن، حسودیشون میشه، حسرت میخورن، بیان به شما میگن مامان نمیدونم فلانی اینطوری شد، من خیلی غصه خوردم. همه این رو اول ما باید بپذیریم، این میشه بیان. در همین حالت انفعالی ما داریم تو روابط زوجه، کاش همه آقایون بودن فقط شما تنها نبودید، که آقایون اصلا نمیذارن زن حرف بزنه، بعضی خانوم هم نمیذارن مرد حرف بزنه. یعنی هر دو شما الان دارید، ما الان جامعه هم نیست، بچه سالار، زن سالار یا مرد سالار، یعنی هر حرف خودشونه. نتیجه این که یکی از زوجه بچه کار کنه سکوت کنه، برای اینکه بگذره، برای اینکه بچه داره، برای اینکه وابستگی اقتصادی داره، ولی داره مریض میشه، دیابت میگیره، کلسترول، تریگلیسیرید و و موارد دیگه. چرا؟ چون تمام انرژی ها درونی شده، فقط به خاطر اینکه زندگی ادامه پیدا کنه. پس رفتار انفعالی کلا غلطه، به دلیلی که اگه ما به فرزند نداره، همین الان بچه‌هاتون در بحران بلوغن، یه دفعه نشسته زار زار گریه میکنه، به نظر شما بشینید بغلشون گریه کنید؟ این رفتار سالمه. اگه دیدید بچه‌تون اصلا غمگین نمیشه، فقط میخنده، به بیخیاله، اون اشکال وجود داره درش، بعد چکش کنید. شما اگه تیمارستان برید همه دارن میخندن، کسی گریه نمیکنه. رفتید تیمارستان؟ تموم دیگه. من 2 سال بیمارستان رمحوشی رازی کار کردم، کارورزی کردم، همه میخندن، خوشحالن، میگن همه هم دیوونن، نگاه کن، بعد میخندن بهشون. ما کسی رو نداریم اونجا بشینه گریه کنه به بابت گذشتهش و آزرده بشه بابت رفتار کسی. پس تیمارستان کار کنی؟
من کار بعدی داشتم بچه
رفتم. اوکی. اول گریه می‌کنی یا فقط می‌خندی؟
گریه می‌کنم. بعضیشون خیلی گریه می‌کنن.
آها. کیا؟
دپرسا.
آها. یعنی اختلالیه که علامتش در واقع گریه است. وگرنه سایر اختلالا ما هم چیزی نداریم. مثلا تو اسکیزوفرنی ما هم چیزی نداریم. روانشناسی خوندین؟
نه، من پرستاری خوندم.
پرستاری. آها. اوکی. باید چیزی. خب این از انفعالی. بنابراین ما باید کمک کنیم به بچه‌هامون. حالا یه فیلم می‌بینیم که زمینه خونبازی رو برای ما میگه که چی میشه که این اتفاق میفته. حالا امیدوارم صداش اوکی باشه. باشه، داریم ترجمه پایینش. معلومه ما هیچ حسی نباید داشته باشیم. چرا؟ چون گریه کنیم این خانم ها نشانه ضعف خانم هاست گریه میکنن. آن شما میخوان راجع به درونی ترین احساساتت صحبت کنیم و چکار کنیم؟ عشق میاد دیگه، این حسنه. یعنی تا زمانی که شما به واسطه یک موضوع ناراحت کنید عشق میریزید، این حسن وضعیت شماست، توانش رو دارید. وقتی توان قشقش خندیدن رو دارید، حسنه. وقتی حق داری عصبانی میشی، خیلی دست ناراحت شدم، حسنه. بنابراین ما نمیتونیم همه این هیجان ها رو حس بکنیم، و وقتی حس میکنیم، ببینید مرد چی رو نگاه میکنه، میشه استرس، میشه فشار روانی. بیان نکنیم، این که در ما هم باشته میشه، ما دیگه کنترل دستمون خارج میشه، میشه افسرده. اوکی؟ حالا بقیه هیجان هم همینطور. میگه خشم خوبه برای زندگی، برای اینکه دوام پیدا کنیم. ولی وقتی خشم رو کنترل کنید میشه عصبانی هست. مثل که شما میشه یه فرد پرخاش کرد. هیجاناتشون رو بروز بدن رو ندارند. الان مشخص شد؟ یه زمانی ما برای والدین، برای معلمامون خودمونو میکشتیم. نمیکشتیم؟ الان چی بچه ها؟ معلم خود اینطوری راجع به صحبت. پس هیچ هیجانی چهار تا آدمک به ما دادن، گفتن هیجانات چون توی نشون بدی، غمگین اینو بفرست، خشمگین اینو بفرست. خیلی جالبه، شما اگه به چهره بچه‌هاتون نگاه کنید تو شبکه‌های مجازی، جور کم بیاد هیچ حالتی تو چهره‌شون نیست، فقط اطلاعات کپی پیست میشه فوروارد همین. و بستر اینکه اطلاعات داشته باشن، مثلا میرن تو اینستا و هزار یک جور اطلاعات هم که به الحمدلله اونجا هست و در طبقه کلاس هم گذاشته دارن میبینن. پس چی میشه که من میام تیغ میزنم؟ برای اینکه اون غمه، اون حسرته، اون شادیه، اونا باید بیان بشه. پس من و مادر چی کار کنم؟ موقعیت هایی رو باید برای غم، شادی، خشم فراهم کنم. مثلا دیدن فیلم، خانواده با هم فیلم ببینن، سینما قطعا بریم، تئاتر بریم، پدر نمیاد نیاد. نمیشه که همش مطلبا ناراحت نشده شما الان اینو گفتن. نمیاد پدر، خود دوست نداره.
میاد
نمیخنده. یعنی واقعا ما خندنده رو هم شک بریم.
نه آخه
ناصر بشه. وقتی
که یه تئاتر کمدی میری، مادر داره خیسته میره، بچه این وسط پدرم میره.
آره. مثلا مادر نگاه کنه چه خوش که این مادر. برابر این
خب نیاد که بهتره ما نه.
ببین خودشونه دیگه. ببین ما نمیتونیم اینقدر زلفامونو گره بزنیم. آقا ناراحت نشین ها. خدا وکیلی اگه یه آخری باشه شما خدا نمیبخشه. ببین ما نمیتونیم همه، ببین اتفاقی که میفته، میدونیم ما اختلال وابستگی برامون پیش میاد و مضطرب میشیم. چون فکر می‌کنین همه چی در وجود ناصره. ناصر هیچ چیزی نیست. شما 30 سالت بوده زن ناصر شدی، تو این 30 سال ناصر نبود، چجوری زندگی کردی؟ ببینید آقایون نمیتونن اصلا همچین چیزی رو تحمل کنن. از این آقا بگیم خود خوشحال شن، بریم خرید، بریم دکتر. همه انتظارات وقتی از یک نفره طاقت نمیاره، میگه نمیام خانم چی تولدت، بریم پول بگی خود دوست خود برسی بخ. چون همه، ببینید اینطوریه، تمام نگاهتون همگراست، چه نسبت به بچه چه نسبت به همسر، این اشکال ایجاد میکنه. حالا در بحث این ارتباطاتی که میگم، همه زلفاتون رو به همسرتون گره نذارید. توزیع انرژی، اگه شما وابسته‌ای به ناصر، مثلا این ناصر، اگه شما وابسته‌ای این حتما باید باشه که شما باشی، این اگه وقت نقطه ضعفتون رو بهش دادید دیگه، میگی ناصر من بدون تو میمیرم. و اینو میدونه، این خیلی مهمه. یعنی اگه نکنه باید بیاد دفتر، قطعا این استفاده میشه. برابر این شما باید انرژی تو توزیع کنی. با یه سری از افراد میری خرید، با یه نفر درد دل میکنی، با یه نفر یه دوره میری، با یه نفر دیگه چه میدونم با دکتر میری. این انرژی که توزیع میشه، دوستان متعدد و رفت آمدهای خوبی که برای خودت شکل میدی، اهداف متعدد، ورزش، هنر. مثلا ما خیلی رو میگه همسرمون نمیذاره ما هیچ کاری بکنیم. خیلی خوب، شما الان تو شهری ولی فکر کن تو روستایی، همسرت یه چیزایی رو نمیذاره دیگه، حالا شده انتخاب کردی، فکر کن تو روستا زندگی میکنی، از امکانات روستا استفاده کن. به خاطر اینکه تو شهر نیستی افسرده نشو کنار این روستا بیفت. ها چیا رو میذاره؟ میذاره تو خونه برای خودت برقصی، آهنگ بذار برقص، میذاره دو تا جلد کتاب بخونی، خب بخون. شما چون دسترسی به شهر نداری روستا رو نمیری بگردی، این اشتباه ماست. پس همه زلفتون رو گره نزنید. ایشون فقط همسره دیگه، اینجا نره میشه تعهد ندید که همه امور ما رو انجام بده. همسره، برای خودش داره رشد میکنه، ما ایشالا کنار بشیم. اینو میدونیم. اشکال خانوم ها اینه که میخوان اینطوری برن جلو. آقای میگه من راه خودم میرم، تو هم راه خودت بیا، کنار من باش. ما میگیم نه، در هم هضم میشیم، حل شیم، با هم پیش بریم. و این باعث میشه از ما دور میشن. فاصلتون رو حفظ کنید. همینجا باز اشاره بکنیم، چون باز میخوام برگردم به این رفتار پرخاشگرانه. خانم های دوست داشتنی، زنان دوست داشتنی کیا هستن؟ که دخترانتون هم اینطوری باید پرورش بدید. اگر شما نشستی که ناصر بیاد شما رو ببره گردش، ناصر نمیاد، نمیاد، چون شما معطلشی. شما باید به سمتی بری که ناصر به شما بگه فرصت داری با هم بریم گردش. یه وقتی هم برای من بذار. شما همیشه نشستی اینطوری، شما خودت اصلا الان فکر کن من مشکل منه، ولی شما روانشناس دارید میشید دیگه، یه دو جلسه دیگه بیام تمام. چرا ناصر نیومد؟ ولی شما نگاه کنید منو ببین، میگم مثلا پشو برو یه دوش بگی، آخه ناصر بیاد بعد پشو برو آخه میبینید حالا نمیدونم ناصر بنده خود کیه، ولی میخوام اینو براتون بگم، انتظار نداشته باشید ناصر شما رو دوست داشته باشه. ناصر اصلا شما رو دوست نخواهد داشت. حالا این زب کنه میگم بعد ناصر کسی گوش کنه، همسر شما شما رو دوست نخواهد داشت. ما میریم به سمت یک زن دوست داشتنی شدن، و وقتی دوست داشتنی میشید بچه هاتون هم دوستتون خواهند داشت، نه اینکه سه روز یک ماه یه هفته قهری میگه بهتر از مامانم قهر باشه با راحت ترم خودم باعث شدم. اوکی؟ حالا زن دوست داشتنی کیست؟ یک، زن دوست داشتنی زنیست که هدف، یعنی از صبح که بلند میشه نمیگه خب چی کار کنیم امروز، غذا که داریم از شب قبل و خب دیگه کاری نداریم، اصلا هم ربطی به بیرون اومدن از خونه و شاغل بودن نداره. زنهای تو خونه هم خیلی کار دارن. شما وقتی مثلا من یه روز تو خونه چقدر کارم زیاده هم برم بیرون راحت دارم چهار نفرم میبینم اینو درست میکنی اونو انجام میدی باز تمام نمیشه. بنابراین زن خانه دار و شاغل نداریم، حتی میتونن شاغلینی باشن که اصلا هدف نداره، فقط میام میرم و نمیدونن قراره کجا برن چی بشه. پس هدف داره، برنامه ریزی داره بر اساس هدف. امروز میخوام برم دکتر، امروز میخوام این کار انجام بدم، میخوام برم خرید کنم، چون میخوام برم دنبال فلان گل، یه چیزی براش هدفه. هدف هم قرار نیست ما اختراع و اکتشاف بکنیم، ولی هدفمند. زن دوست داشتنی زن سالمیه، یعنی به دندونش میرسه، به موهاش میرسه، به هیکلش میرسه، به هر حال نرماله، نه اینکه اکستنشن میکنه بعد میره اکستنشن رو باز کنه میشه کچل. این رو باید تغییر بدیم فرهنگش تو جامعه ما. دندونا خراب ولی مثلا ناخون ندارن، مثلا من دارم اهرام‌آمیز میگم که. بنابراین زن دوست داشتنی زنی است که سالمه، به سلامت خودش اهمیت میده، به تغذیه خودش اهمیت میده. زن دوست داشتنی نمیره بال مرغ بخوره، یه جوری درست میکنه، اگه قرار روم بخوری همه داری بخوری، کسی به دست کسی نگاه نمیکنه، سیر نیست، تدیک نمیخوره، تای پیتزا نمیخوره، بهترینو میخوره. اینا همه غلطه، اینا اگر در نوشته شده در چه میدونم حالا اذهان، هیچ مدرک و منبع موثقی براش نداریم. انتظار نداشته باشید وقتی شما مثلا فرض کن دخترت نصف تیکه پیتزا رو میخوره بقیه‌اشو میخوری، دخترت به شما احترام بذاره، اگرم بهت داد بکنه من بقیه رو برس دور، من نمیخورم. برابر این مثل پرنسس یا ملکه زندگی کردن خیلی کار سخت نیست. ماما میشه الان میبینم وقت ندارم، صبر کن، بعضی موقع وقت داریم بعضی موقع وقت نداریم. هیجان زده نشید دخترتون از اتاق اومده بیرون، وای برم ببینم بچه‌م چی میگه. بعضی موقع بله جانم وقت دارم در خدمتم، بعضی موقع هم نه الان کار دارم اجازه بده، به شما احترام میذارم، بریم بیرون. باشه میریم بیرون که مثلا فلان نگاه کنم به بابامو، همیشه در دسترس، همیشه آماده. اشتباهه، از سر عشق، از سر صدق، باعث میشه که ارزش شما رو ندونن، قدردان شما نباشه.
وقتی ناراحت
میشم
مثلا
میگه
که
من مثلا
من
اصلا جوری
دیگه
من خسته خدا
اومدم
میگم
نه الان
مثلا
الان
وقتی سرعت میگم ناراحت میشم. ما قرار ما نیومدیم تو دنیا همه خوشحال کنیم، بعضی موقع پاسخ اینی که ما آنن پاسخ میدیم تا یک سالگیه، تا یک سالگی لازمه مادر واقعا پاسخگو باشه، ولی الان مرزگاه لازمه. مثلا خیلی وقتا شده من میدونم شما برنامه ای که دوست داشتید رو ندیدید، چون آقا میخواستن اخبار ببینن یا بچه میخواستن چنان تاموجری ببینن، از خود گذشتگی کردید. بعضی موقع بگید من ببینم اجازه بدید برنامه رو میخوام دارم میبینم، بعضی موقع نه الان امشب شما ببینید.
یک
وسط ناراحتی هم باشه پیش بیاد و تحمل کنه. ببین اگه شما اگه قرار باشه یکی به خاطر دیدن سریال شما ناراحت بشه، اصلا واسه اون خانواده نیست از نظر من، چون من الان خودم ببینم منم حق دارم، حقوقمون رو خودمون تفویض میکنیم به همه، بهترین اتاق من بچم نیست، نورگی باشه یا چی باشه، پتوش این باشه، لحافش اون باشه، مثلا لحاف مامال عروسی مونه، لحاف بچه مثلا مال 6 ماه پیشه. اشتباهه. اگر این مدلی هستید من دارم اقراق‌آمیز میگم که شما به این بپردازید که واقعا کجا به خودتون احترام نذاشتید، بعد به تبع این موضوع پدر به شما احترام نمیذاره و به تبع پدر بچه‌ها به شما احترام نمیذاره. من همیشه به دروازه خدا رحمتش بکنم میگوش که وقتی که از سفره میخواد برید کنار دست مادر رو باید بپوشید بپوشید به پدر من و عمه من و عموی من میگفت همشون هم فوت کردن عرضم خدمتتون که نبوسید فوت کرد حالا بعد ببوسید چرا؟ که ما حسابدار دستمون میاد نبه ها و همینطوری هم بار اومدیم دیگه مثلا من همین الان مرد 45 سالمه ولی مادرم هرچی میگه میگم چشم این تربیت قدیمی که هنوز هست دیگه الان ما نمیتونیم یه مادر پدر رو عوض کنیم تمامه دیگه خب حالا برای این نصف پس الان گرفتیم زن دوست داشتنی رو هدفمند برنامه ریزه
جانم آقایون خوب کمتر بزرد کنه باشن بله مسئله تربیت عمدتا به مادر خود
درسته
مخالفت ها گوشت از خواب رفعه یادآوری برنامه هر چیزی که هستش عمدتا با خانم خود است بعد وقت اون پدر که رو میاد خونه خوب میشه بلکه یه وقت محدودی داره میشه پدر خوب و مادر میشه کسی که همشه ایراد میگیره یا بالاخره یا یه چیزی یادآوری میکنه انتظاراتی بیشتری داره و این یه عدم تعادل
ببینید معمولا عدم تعادل ها تحت تاثیر این موضوع نیست عدم تعادل زمانی است که شما هستی میگید پدر با شما مخالفت همین الان پدر داره با بچه بازی میکنه شما برمیگیری به بچه میگی مثلا شلوغ نکن یا مثلا حالا دیگه دیر وقت ماشاءالله شما بزرگی اگه پدر بگه که بابا بی خیال چی بزرگی چهار دیواری اختیاری یعنی رو حرف شما حرف زد این میشه تعارض و این اگه هر موقع بگی که دخترم خیلی من خوش اومد از این مثلا چه برم سر صدا کردی بازی کردیم ولی خب مادر درست میگه تو هر مدت زمان کوتاه پدر میتونه بگه مادر جایگاه داره اصلا مشخصه پدری که به شما زنگ میزنه در روز حال شما رو میپرسه بچه ها دقیقا میدونن که شما مهمی برای اون پدر ولی یه پدری که باشه که شما زنگ میزنه اجازه میگه بله خب حالا زنگ میزنم خب معلومه بچه به شما حساب نخواهد کرد و شما هی باید تلاش بکنید میدونی بر حسب جایگاهتون هی حالا باید تلاش بکنید که اون جایگاه خودتون رو در خانواده نشون بدید
همه اینا هست مثلا با پدر داشتن داده زنگ میزنه صحبت
شما اگر ببینید شما اگر صرفا گوش زد میکنید و رابطه عاطفی یا بازی کننده نیستید بچه ها حق دارن یعنی میدونید اگر شما فقط امور رو انجام میدید غذا درست کنم خونه رو تمیز کنم اینطوری هست بعد درست رفتار کن بشین منظر این باشه خب بیر زده هم تعادل ولی میگه نه حالا یه شب هم شام نداریم ولی میشینیم چه میدونم ما یه فیلم میبینیم چیپس و ماست میخوریم امشب اتفاقی نمیفته یعنی اینا رو هم دارید خود شما دارید تعادل رو حفظ میکنی یعنی وزنه درست داره اتفاق میفته پدر هم هست متاسفانه پنج شنبه جمعه ها باید پدرها بیان و یه خورده این تعادل رو حفظ بکنن که خوابشون میاد خستن اینطوری هم؟ خب خوب اگه خستن که دیگه
مثلا یه چیز دیگه هم هستش که تو هفته که مثلا اغلب فکر می‌کنم خانواده من جوری هستن دیگه چون آقایون کمتر حضور دارن مثلا یه روز جمعه ممکنه که کل خانواده با هم باشن
okay.
مثلا من خودم پیشنهادم تو خونه اینه که چون یه روز فقط هستش که با هم باشیم اگه قرار نداره دوستانه داره روز جمعه نباشه این ایراد داره
با کی؟ به همسر
ما بچه‌ها مثلا بچه‌ها مثلا تولد دوستمه برفرض روز جمعه است
عزیز حالا سال ما یه دونه تولد میخوام ما رو دعوت کنم حالا اونم جمعه بیشتر ببینید دیگه اگر شما بخواید که این درست میفرمایید ولی یه هر از گاهی مثلا نمیخوام بشه شما باشن حالا من یه پیشنهادی به شما بدم صرف بخوام شما زحمت بکشید تولدای جمعه رو بپذیرید بگید همه بچه‌ها با هم برن شما آقا تو خونه تنها بمونید
لازمه باشید
آره لازمه لازمه که شما دو تا فقط باشید خداحافظ بچه‌ها راهی کنید جدی میگم ما به واسطه بچه‌ها اصلا دیگه زندگی نمی‌کنیم فکر می‌کنیم دیگه الان چون بچه‌ها اومدن دیگه تعطیل نه روابط عاشقانه نه روابط عاطفی نه هیچی پدر بچه مادر بچه کما اینکه ما میرم مثلا سایپا میگه از آقای میپرسم که به خانوماتون دوست دارین آقای میگن خب آره دیگه یکی میگه خب مادر رضا است اون میگه مادر علیه اون میگه مادر پریه یعنی نقش همسری رو زن‌ها از دست دادن مادر بچه‌ها خب بنابراین من به عنوان مرد آقا شما گوشت رو بگیرید یه تیکه من به عنوان مرد خب میرم یه زن بگیرم چون اینکه مادر بچه‌هان می‌بینی مشکلی
بچه‌هان
منزل
نیست
اسمش مادر منزل
نیست
خب پس این روابط درستش اوکی بفرمایید
این تعارضی که بین
وحشتناکه. بله
چیکار میشه کرد؟
بله ببینید سرکار خانم، اگر شما میخواید به توافق برسید لازمه اگر میبینید طرفتون با تو مخالفت میکنه شاید شما هم خوب گوش نمیکنید، چون همه ما فکر میکنیم شیوه هم درسته. شما خود مثلا من شما زن شوهر میپرسید شما فکر میکنید شیوه درسته؟ من فکر میکنم واقعا شیوه درسته. درسته؟ پس چیکار میکنید؟ شما میستی سر حرفت، منم میستم سر حرفت، چون هر دومون برای بچه نگران. از کمک تخصصی باید رواق داشته باشید، کتاب هست، منابع موثق هست، مشورت کنید، یک نفر سوم وقت قضاوت میشه اگر من و شما نمیتونید به توافق برسید. خب مشکل سر اینه که من با شما مشکل دارم با ما زوج، ولی سر شیوه تربیتی میخوام در واقع اینو اعمال بکنم و متاسفم از اینکه ما فکر نمیکنیم بچه داره در واقع در اینجا آسیب میبینه. مثل زوجینی که طلاق میگیرن، خب تازه شروع میکنن، این میگه بچه منه، اون میگه بچه منه، این از این میگه دست شما دیگه طلاق گرفته، این میگه علاقه تمامه دیگه. حالا اتفاقا ستایی با هم بریم شام بیرون، اگه تونستی همیشه فرهنگی داشته باشیم سکته میکنیم طرف همون میبینیم، حالا برید براش خرید کنید، تولدش در کنار هم باشید، ولی زوج هم نیستید، نمیتونید ما تا طرف همونو له نکنیم بلش نمیکنیم.
این اصلا ممکنه
اختلاف بین دستوان نباشه، یعنی خودشون دو تایی با هم مشکلی ندارن.
سر بچه مشکل
داره،
سر بچه، سر شیوه
تربیتی، مثلا این کارو تو قرار داشت، باید اینطوری رفتار کنی. حالا حداقل اینکه من یه سری راهکار خدمتتون بگم، اگر واقعا با هم دیگه مخالف هستید، جلوی بچه مخالفتتون رو با هم اعلام نکنید. حداقل اینکه میتونید سکوت کنید. ایشون الان داره یه شیوه تربیتی رو اعمال می‌کنه، هر چی که هست داره می‌زنش. دخالت نکنید، چاره‌ای نداره. سکوت میکنید اما در خفا میتونید انتقاد کنید. وقتی بچه میبینه که شما متفاوتید راه نفوذ براش باز میشه تو هر سنی و همین موضوع باعث میشه که بیاد ببین از این اختشاش استفاده کنه به نفع خودش. بچه هست میبینی اما بچه همون واقعا کودکی دوم هم تا 14 به بعد میرن نوجوانی، تازه نوجوانی خودش پره تا بزرگسالی، بنابراین شما نمیتونید خیلی از بچه ها انتظار داشته باشید. خب بریم سراغ بفرد سوال بریم. خب پس منفرد ها مشخص شدن که چه حالتی دارن، حالا بریم سراغ پرخاشگرها. رفتار پرخاشگرانه، ببینید پرخاشگری پیوستاریست، این خیلی مهمه، از سکوت تا قتل. یعنی خیلی وقتا شما داری بال بال میزنی دخترت نگاه میگه ماما خیلی خودتو ناراحت نکن، پرخاش توی نگاه. پس یه وقت سکوت میکنه داره خودش رو آزرده میکنه، این انفعاله. یه وقت سکوت میکنه داره شما رو آزرده میکنه. مثلا من دیدم یه سری از زوجه که با هم دعواشون میشه، آقا میره تخت میخوابه، خور و پف هم میکنه، خیلی برای من عجیب بود. برای من بررسی کردم چی میشه که شما در اوج دعوا میتونی بخوابی خور و پف هم بکنی. علتشو میدونی چیه؟ دیدم که در سطح استرس خیلی بالا بعضی از عزیزان دریچه‌های نخاعیشون بسته میشه، مثلا خوابشون میگیره، نمیتونن تحمل کنن. نه اینکه فکر کنید یه دریچه یا دری هستا، گیرنده ها اونجا دیگه نوروترانسمیترها رو نمیگیرن، دریافت نمیکنن، خواب اتفاق میفته. خب پس از سکوت تا قتل، مخالفت ها، گوش نکردن ها، هزار بار میگی آرمیتا 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 مامان، جواب این یه اعتراضه، یه جا ندیدیش امروز به شما پاسخ نمیده. غیر از بچه های زیر 6 سال که وقتی تلویزیون نگاه میکنن هر چی صداشون میکنی انگار نه انگار اونا انگار دارن یا مثلا بازی میکنن درگیر خاله بازی هی صداش میکنی بچه جواب نمیده، اینا به دلیل اینکه انگار یه مهندسن که دارن نقشه میکشن. حالا آقایون چرا جوابتون رو نمیدن وقتی صداشون میکنین پای تلویزیون؟ نه به خاطر همین بهترین آرایشگرها مردها، بهترین آشپزها. آیا الان خوشحالیم شما؟ ما هر شما شما بخندی شما همینطوری خنده. خب جدی میگم به دلیل اینکه وقتی شما عمیق روی یک مهارت کار میکنید واقعا در اون ماهر میشید، ولی ما همه چیمون به هم ربط داره، مثل سیم پیچی، یعنی تلویزیون میبینیم حواسمون هم داره چیکار میکنه،
تلفن
هم همه چی با هم. این رابطه بودن، رابطه مند بودن ما منجر به این میشه که ما خیلی نریم به سمت اون مهارت آموزی. خب خشم، برابر این خیلی وقتا بی‌اعتنایی ها، برخلاف میلتون عمل کردن ها، نتیجه یک نوع در واقع خشمیه که قبلا ایجاد کردید، بعد ایجاد کردید، مثل تحقیر کردن، مثل مسخره کردن دوستان، مثل تمسخر پوشش، یا تو کارنامه مثلا تأکید بیش از حد بر یه نمره کم 16، حالا همه 19 20 یه دونه همشه 16 داره، سه ماه داری راجبش به همه میگید. آره بچه هم خیلی درس خونده، خیلی اثر دلسوزی میگیم بمیرم الهی ولی یکی 16 شد نگی، اصلا سکوت کنیم، بهتره که یه خورده کلام رو میزانش رو بیاریم پایین که خیلی چیزا رو نگیم. بنابراین سندروم قر زدن نوعی پرخاشگریه، اون لحظه هایی که به جایی که مستقیم بگیم عزیزم به من توجه کن، میگیم مردم شانس دارن، خوش به سعادتشون ها؟ و غیر مستقیم میگیم که منو ببین، اینا همه پرخاشگریه. تا ضرب و شتم و عرضم خدمتتون که قتل، اینا پرخاش. حالا روش صحیح چیه؟ چی رو به بچه هامون یاد بدیم؟ چه جوری برخورد کنیم؟ ما یه وقتی منفعلیم، میگیم ما مثلا برم خونه دوستم، ما الان امروز سر حال ریتم زیستی بالاست، آره مادر فدات بشم من میبرم، کی بریم آماده شو بریم. یه وقتی ریتم زیستیمون پایین و حوصله نداریم، حالا یه چیزی شده بخوام برم خونه دوستم، دوستت کیه بی خود کردی خونه تو بشی درس بخون، یک تعارض عجیب غریب تو رفتار خود من هست. بالاخره من اینکه پریشب خونه نازنین بودم، امشب هم خونه نازنین میخوام برم، میخوایم اصلا درس بخونیم، تو هم میشناسی، چی شد یه دفعه؟ بچه ها اینا براشون مهمه، بنابراین لازمه قبل از هر نوع تصمیم گیری ما بهش فکر کنیم. پس یه زمانهای منفعلی میگی ما در هرچی دلت میخواد، یه زمانهای پرخاشگر میشه، هیچ کدوم. روش سومی رو ما براتون داریم که باز به بچه هم آموزش میدید که اینو یاد بگیره، مخصوصا برای کسانی که در واقع میخوان جلوی دیگران بایستن. من اشاره به مهارت نگفتن داشتم دفعه پیش، حالا کاملش رو میخوام بگم. یکی از معضلات ما اینه که ما نمیدونیم دوستای بچه هامون کی هستن، پیش کی نشسته و بعد بهش یاد بدیم نگفتن. حالا اینا چیه؟ اصلا تکنیکاشو گفتم براتون؟ نگفتم؟ اوکی. خب روش مقتدرانه یا جرأتمندانه یا assertiveness، نه پرخاش نه انفعال، یه چیز میانه است. دخترتون این کار اشتباهی میکنه، خیلی راحت میتونید بهش بگید من اصلا از این انتظار نداشتم، اصلا فکر نمیکردم این کارو بکنم، یه چند ساعت با من صحبت نکن، نه داد زدم، نه فحش دادم، نه گیس کشیدم، نه در درون خودم نگه. بچه هم اینو یاد میگیرن، نه فقط راجب خودشون که حتی راجب دیگران. خیلی وقتا میرید بیرون، مثلا میخوام شب عید بریم خرید، میبینه مادری که همراهش هست اصلا میگه بچه ها فعلا چیزی نخریم، بریم همه جا رو بگردیم بهتری رو بخریم. خب حالا ما میریم توی مغازه، دختر من رو بایستده، بعد اون طرف میگه خانم شما چی میخوای من برات بیارم؟ مانتو آوردم فیت شما، گل از گل من میشکفه، ایشون مانتو رو میاره منم میخرم، بعد میبینه مثلا 10 مدل از اون مانتو رو تو کمد مثلا داری، اصلا نیازی نبوده. خب به بچه‌م چی یاد دادم؟ انفعال. یعنی من نمیتونم نبگم، پس انتظار نداشته باشید بچه‌تون نبگه. assertiveness یعنی بیان نظرات و احساسات. اگه فرزند من ببینه من میگم نه آقا من اصلا قصد خرید ندارم، وزن من برم ببینم، تمام، یاد میگیره. به خاطر همین گفتم اول به خودتون بپردازید. خب پس تو رفتار قاطعانه ما سه تا کار انجام میدیم. یک، رد درخواست. زری جون میای خونه ما؟ تو رو خدا دیگه مرگی من، با عباس آقا اینا بیاریم شب هستیم دوره هم و شما نمیخوای بری، آیا میتونید بگید نه؟ چند نفر میتونن راحت نه بگم؟ نه حالا فرق نه، این رفتاری که اجتماع پسندانه باشه نمیدید، اوکی؟ ولی خیلی اینطوری نیستن، یعنی تمام حق خودشون و خانواده و فرزند رو تفویض میکنن به دیگران. این یه زمانی خیلی زیاد بود، الان این مقدار بهتر شد. عزیزان شما دارن میرن یا دبیرستانی هست؟ خب پس عزیزان دیگران هست. بنابراین این حق منه که من نرم، ولی اینکه چجوری بگم؟ مثلا خانم داره یه ستو من به من دسته بدیم؟ خودتون احتیاجه؟ خوبه، پس میتونید نبگیم، خوبه. ولی بعضی نمیگن، ما الان بندی داریم در زندان اوین، بند زامن ها گفتم براتون بگم. حالا چی کار کنیم؟ یاد میدیم به فرزندم هر چیزای کوچیک. اول خودمون اجرا میکنیم. میشه خود کارتون رو داشته باشم؟ الان شما مرتضی
نه
آره.
من همین رو می‌خواستم الان بپرسم. این نهی که شما می‌فرمایید
یعنی اگه الان صلاح بدونیم نباید اون کارو بکنیم نبگیم، یا اینکه اگه از پس من برمیاد من پول دارم به دوستم بدم چرا ندم کارش راه بیفته میشناسمشونم، یا الان مثلا من خود کارمو نیاز ندارم چرا باید نبگم.
بنابراین خیلی خوب بود، مرسی. بنابراین ما زمانی نمیگیم که به واسطه بلم آسیب ببینیم، خب وگرنه ما نوع دوستی داریم به هر حال اجتماعی هستی و بعد به هم کمک کنیم، بچه‌مون هم همینا رو یادش میده. اما نه رو زمانی میخوایم بگیم که آسیب میبینیم، مثلا حالا ببینید تو تکنیکای بعد پس چیزای کوچیک شروع کنیم. اول میشه خودکارتون رو داشته باشم یه چند ثانیه فکر میکنید؟ خب مثلا خیلی وقت میبینید بانک ما داریم پیش پرداخت داریم، طرف مقابلمون داره چیکار میکنه، حساب باز میکنه، ما هم تو حالا خودکار خیلی ارزش نداره، ولی فرض کنید خودکار یادگاری هم هست و شما معطل، از این شروع میکنیم یه جاهایی میتونیم نبگیم، و وقتی شما نمیگی محترمانه و نمیپذیری کم کم دیده میشی، حتی باورتون نمیشه. حالا یه مثال بزنم، تو فامیل الان میدونید هر کسی خانواده و فامیل خودش رو چک بکنه، قطعا میدونید کسی هست که اگر شما نیاز به پول پیدا کنی به شما پول خواهد داد، میدونید کیه، و هست کسی که میدونید اصلا نباید سراغش برید، امکان نداره به شما یک قرون پول بده. از کجا میدونید؟ یه تابلوی از خودش ارائه داده دیگه، یعنی با گفتارش با رفتارش به شما گفته من تیپم چجوریه، شما هم این تیپ رو نشون میدید به فرزند، به همسر، و فرزندتون هم اینو یاد میگیره به دیگران نشون میده. حالا میریم سراغ تکنیکا. اگر جز افرادی هستید که زود جوگیر میشی، مثلا میگی که من به شما میگم امشب جای من شیفت وای میسیم که آره برو خیلی راحت، ولی یادتون میفته اینجا دعوت بودی ولی به من بلده دادی دیگه، من رفتم دیگه. اگر زود اون جو شما رو میگیره این مدلی هستید، وقت بخواید تا کی میتونم پاسخ بدم؟ 10 دقیقه دیگه خوبه؟ 2 ساعت دیگه خوبه؟ تو این زمان فکر کنید و یک پاسخ اجتماع پسندانه بدید. تکنیک بعدی تکنیک خلع سلاح، این رو به بچه‌هاتون یاد بدید. بیبریم سیگار. هیچکی نمیفهمه. دستشویی هم معمولاً من نمیدونم چه دستشویی کجاست. ولی پس طلای یه جایی که معلوم نیست. بیبریم سیگار بکشیم. بعد دخترتون میگه نه وای من مامانم. بابا هم مامانت میترسی بچه ننه. راهش چیه؟ میخواد بگه نه من نمیترسم. اتفاقاً باید بگه چی؟ دقیقاً من از مادرم میترسم. اینطوری نقطه ضعف رو از طرف مقابل میگیره. جالبه. قسمت اعظم عزیزانی که الان جز آسیب‌های اجتماعی هستند قدرت نگفتن نداشتن، این تکنیک رو نمیدونستن. من حالا بگه میترسم، میترسم چیه مگه؟ از زنم حساب میبره و شوهرم میترسه و خیلی من بعد جواب برم پس بدم. چون اهمیت زیادی به نگاه دیگران میدیم نه نمیگیم. و تکنیک آخر، تکنیک صفحه خط افتاده برای نگفتن. چیه این؟ صفحه های سیاه قدیمی بود، وقتی خط میافتاد یه کلمه تکرار میشد. الان میخوام برم یه فروشگاه شب عیدم، همه رنگ های زرد و نارنجی و قرمز و اینا که هیجان خرید ایجاد کنن، خب؟ و شما میدید توی فروشگاه خلاصه میبینید خرید کردید، وقتی به شما میگه براتون بیارم خیلی راحت چند بار تکرار کنید در من قصد خرید ندارم، نه بگید شرمنده ام، نه بگید عذر میخوام، یا مثلا به دوستتون بگید الهی فدا چم بمیرم الهی، اصلا از کلمات عاطفی استفاده نکنید، خیلی راحت بگید نه واقعا نمیتونم بیام، خیلی ساده. به این صورت ما میتونیم در واقع نبگیم. یه کار دیگه بعد به بچه‌هامون آموزش بدیم و اون مهارت بیان درخواست. خیلی وقتا بچه‌هاتون نیازهایی دارن که اصلا نمیتونن به شما بگن، یا شما تابلوی ارائه دادی که سمتتون نیان میترسن، مثلا مثل پدر، یا اینکه خودشون این جرأت رو ندارن، نمره رفته گرفته اینجا مثلا چک کردیم میبینیم که عربی اینجا یه نمرهش مثلا میتونست بگیره، خب چرا نرفتی بگی وای ماما چی برم بگم؟ این بیان درخواست میشه ورقه منو مجددا چک کنید، به بچه‌تون آموزش بدید. میشه نمیدونم منم بیا، میشه به من گوش کنید. حالا ما مثلا خیلی وقتا معلم ها سهون، واقعا مثلا من خودم چون معلمم اینا مثلا ممکنه بعضی از چشم دور بیفته علارغمی که میخوان، بنابراین لازمه که فرزندتون اینو بهش گوش زد بکنه و هر دفعه شما نه تو مدرسه اوضاعشو رد و فتح بکنه، خودش یاد بگیره. خانم فلانی، مدبر، معلم، من فکر میکنم که شما مثلا در این رابطه تبعیض خارج میدی به من، این بیان این کمک میکنه بچه شما بعدها تو سازمان ها، تو دانشگاه، تو تمام در واقع موقعیت هایی که باش مواجه میشه بتونه درخواست کنه از همسرش. ما رفتار کمک طلبی رفتار انسان های سالمه، از هم کمک بخوایم. سومین مهارت جرأتمندی تحسین و قدردانیه. فرزندانتون رو تحسین کنید زمانی که خوبن. من فکر نکنید وظیفش درس خونده، وظیفش خوبه، وظیفش سر به زیره. همسرم وظیفش به موقع بیاد، همسرم وظیفش غذا درست کنه. اصلا هیچ چیزی وظیفه ای نیست، همش از سر عشق باید باشه. بنابراین وقتی ما به هم میگیم عزیزم مرسی که هستی دختر من، چقدر خوشحالم تو رو دارم، وقتی اینو میگی حالا یه مقدمه اقلا برای انتقاد داری، ولی اگه فقط رو منفی ها فوکوس کنید و متمرکز بشید قطعا رابطتون مخدوش میشه. تو اینی؟ تو اونی؟ تو؟ تو این منی که از چیزی که از تو من دیدم؟ ارزهی که من بی ارزگی که از تو دیدم تمومه. برای تحسین و قدردانی حتی نسبت به همسرتون تو دلتون نگید پر رو میشم جان؟ واقعا؟ ایشون تنها نمیتونی یک دلشون نگید فرق نمی کنه، هم اون برم همینه. شما غذا درست میکنید باید از شما تشکر بشه. خب حالا اگه تشکر نکنن چیکار کنید؟ یه تکنیک غذا رو خوردن شما میدونی خیلی خوشمزه است.
یعنی
شجاع خودم 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 تشکر کنیم. مثلا من به خودم میگم جا دست درد نکنه، چه کردی مثلا، چه غذایی پخت، اصلا به کسی کاری نداشته باشی. دنیا محل این نیست که الان مخصوصا کسی بیاد مثلا بخواد بشه، لازمه ها ولی همه رعایت نمی کنن. برای کسی روشونه شما نمیزنه، خودتون بزنید.
من مجددا سوال
نه بعضی من حالا بزن بره پایین و ببینیم چی میشه. پس زندگی همه چیزای کوچولو کوچولوه کناره هم. ما متاسفانه این مقدار از این بابت از آقایون گله‌مندیم. آقای شما به بقیه برید بگید که حتی چیزای کوچیک رو بشه اهمیت نمیدن. مثلا میگن که من تاریخ ها یادم نمیاد آقایون، ولی نمیدونن شاید همین لحظه، همین یک بار، حتی با یه شاخه گل، حتی با یه اسمس میتونی یک در واقع انرژی مثبت بی نهایت رو وارد خانواده بکن. ولی ما از این دریغ میکنیم، این خیلی عجیبه. و من معمولا به مراجعینی که میان توی دفتر بهشون اینطوری میگم، میگم ببینید شما هر چی که بکاری بعدا درو میکنی. هیچ چیزی در این دنیا بی علت نیست، حضور در خانه سالمندان بی علت نیست، همش به خاطر بی وفایی بچه ها نیست، به خاطر کاردان نبودن خود ماست. بنابراین آنچه که امروز میکارید قطعا فردا درو خواهید کرد. پس ببینید چی میکارید. اوکی؟ ساعتمون چند
میشه؟ ببخشید یه سوال.
سوالم بپرسید.
تحسین و قدردانی درست از بچه‌ها. بعد ولی مثلا من دخترم مثلا یه اشتباهی میکنه، من حالا متوجه نمیشم. مثلا یه دروغ میگه. بعد فرداش بهم میگه مامان این دروغو بهت گفتم. یه چیزی بهت بگم ناراحت نمیشی؟ حالا من نمیدونستم که راجع به دروغشه. گفتم نه بدون آه من دیروز اینجوری دروغ گفتم که حالا مثلا بازخوردش امروز شد، که حالا مثلا از مدرسه‌اش شد. چه با چه رفتاری باید نشون بدید؟
معمولا
عصبانی شدم من ولی نمیدونستم باید چی.
نه اصلا عصبانی نشی، میدونی چه هر سفر میبینی اون لحظه شما نباید عصبانی بشی، چون داره یه چیزی به شما میگه، یک اطلاعات خوبی داره به تو میده که من دروغگو هم هستم. ببخشید اینطوری میگم، من دروغ میگم. شما حواست رو بیشتر جمع کن. اگر شما الان واکنش منفی نشون بدین نسبت به این موضوع که چرا دروغ گفتی، برای چی اینجوری، اول هیچی حل نمیشه، هیچ اتفاقی نمیفته غیر از اینکه شما ارتباطت مخدوش میشه، سایر اطلاعات هم دیلیت میشه. دفعه دیگه دروغ هم بگه به شما نمیگه. پس خوبه حالا فعلا اومده گفته که من دروغ گفتم، این باز یه حسنه. به خاطر همین شما اول موضوع رو بررسی میکنید که موضوع چی بوده، دروغش حالا تحت تاثیر چی بوده، این همه اطلاعاتی که تو ذهن شما باید پردازش بشه. ترسیده، خواسته خودشو بهتر نشون بده. اگر ترسیده شما چارچوباتو باید چک کنید، شما سختگیرانه است نگاهت، از شما ترسیده.
آها. بعد فردی که داشتم میبردمش فهمیدم اون سگ امتحان
داشت. آها. چه اطلاعات خوبی داره بهتون میده؟
کامل
بود. اوکی. پس اون درس رو روش بیشتر تمرکز کنید، بیشتر کمکش کنید که بخونه. یا پایش ضعیفه یا عقب مونده در تمرینا، یک موضوعی پیش اومده. در کنار اینها شما میتونید راجع به دروغ هم در واقع یه سری بگید. مثلا یه سری خاطره دارید یا مثلا افراد دروغگو چه کسانی هستن، عزت نفس ندارن. مثلا من خودم تو بچهای کلاس به بچهای کلاسم همیشه آموزش میدم، میگم لطفاً اگه صفرم گرفتید به من نگید، نگید بگید به من ده امیدی، با سرفرازی بید صفر رو بگیرید. اینا همین اینا بین خودشون میگن، میگن نه ولش کن زبیری گفته با سرافرازی رو بگیرید. و این آموزشه. خب حالا چجوری من باز اینو به دخترم آموزش دادم؟ دیدم که سوم دبستان بودم پایین ورقاش قلب میکشه، تیر از وسط شهر میکشه، خون قطره 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 های خون خود معلم عزیزم دوستت داره. گفتم بله بله. این چیه؟ گفت قلب میشتم. گفتم دیگه نکشه چیزا. یعنی چی؟ اگر شما میخوای مورد توجه قرار بگیر اصلا از راه های میان برو استفاده نکن، درستو بخون تو مورد توجه قرار بگیری. حالا درس میخونی، رفتار صحیح داری، هر چی که فکر میکنی به درسته بعد انجام بدی، دیگه نبینم قلب بکشی ها. میبینید راه های میان اینه که اون یه سری لحظه ها ما باید واقعا واکنششون بدیم، میگذریم. یه سری لحظه ها هستش که نه لازم الان سکوت کنیم. یه روز دختر من، یه دختر بزرگم 15 سالشه، به من گفتش که ما در فکر کنم 2 سالش یه سال و نیمه بشه. گفت اگه من دوست پسر بگیرم تو ناراحت میشی؟ گفتم نه مادر، حالتی من آدم شوخ طبعی هم تو خونه بودم. نه مادر خوشحالم میشی، خدا وکیلی تو تو کی میخوای تو دست من بدن که کبیر لوته، هیچ خبری هم از مرد نیست، من و توی ما بابات. و خندیده کن نه دیگه مامان بگو دیگه، من اگه دوست پسر بگیرم تو شو. گفتم بستگی داره، اگر بیا بگی به من یک موضوعه، خب من گفتی یک موضوعی که هست ما هم نمیتونیم صورت وصل پاک کنیم، بعد بیم بررسی کنیم ببینیم اصلا هدفتون چیه، تعریفی داری، اصلا کجا پیداش کردی، خیلی مهمه. ولی اگر خودم بفهمم، بازم دوست به سر گرفتنت مهم نیست، ولی یک اصل اساسی رو تو خانواده زیر البت سوال بردی و اون اعتماد دیگه، اعتماد تو خانواده ما وقت نمیتونه حاکم بشه. این اصل اخلاقیه، ولی دوست به سر گرفتن غیر اخلاقی نیست. اعتماد، گذشت، راستگویی، امانت داری، اینا اصول اخلاقی. برابر اینی که حالا اون لحظه اگر جوابی نداریم سکوت کنیم از همه بهتر. اوکی؟
خب الان این دوست پسر گرفتن چه
اصلی رو نه اون هیچ هیچ اگه خودم بفهمم دروغ بگه پنهان کاری کنه.
پنهان
کاری کنه، وگرنه که نه آقا اعلام میکنه ما هم استقبال میکنیم. ببینید عزیزان، من یه چارچوبی رو که سوال این هست که بالاخره ما چارچوب داشته باشیم، چارچوب نداشته باشیم، چارچوب های ما که اونا تحت فشار قرار میگیرن درسته غلطه. مثلا یکی از چارچوب هایی که خیلی زیبایی که وجود داره ساعته. خب الان دختر من 15 سالشه، من صبح سر حال میخوام باشم 11-12 دیگه میخوابم. به نظر شما من بعد به دختر 15 ساله بگم کی بخوابه؟ این همون چارچوب هست غلطه. نش ببینید خانم دیگه 15، ببین من دارم میگم دختر 15 ساله میخواد بخوابه میخواد نخواب، صبح میره سر کلاس میبینه سر حالی بچه که نیست. این یک نکته است. و اون این که ما با بچه ها بزرگ نمیشیم، اون الان نوجوانه. من الان آرمیتا رو نگاه میکنم اصلا خجالت میکنم بهش بگم بخواب، چون دیگه با من اختلاف قد زیاد. امروز میخواستم بیارمش برای شما حرف بزنه نشد دیگه، بعد خونه میمونه بگه که من باشه جوری رفتار میکنم و چی شد نتیجه. شما نتیجه رو ببینید نا؟ اینجا اومده تو فهم دیدنش عزیزان جان؟
بیا اینجا
بودم. آره
حاکه تو به ما میگم آمون بخواب خواب میمونیم.
آفرین درست میگه. خب ببینید بده واقعا مثلا من خودم آمون
کار
مدرسه
چی؟
اجازه داریم
چی؟
ما واقعا کار
مدرسه بله. شما میتونید اگه یه نفر میاد همیشه کسله بهش متذکر بشید مثلا که توی مثلا میزان ساعت خوب خواب خوب، یعنی این یعنی 11 تا 2 شب. حتی مادران میتونن بگن
من خیلی
اشکال نه اگه خودشون میگن. ببینید مهم چه جوری گفتنه. من یه بار اول سال به دخترم میشونمش میگم مادر جان ایناست، خوابت این اثر رود داره، پوستت این میشه، نمیدونم میوه نخوری اینه، میوه بخوری اینه، تعرض داشته باشی اینه، نداشته باشی اینه، اینم سایتاشو برو ببین، اینم کتاباش. دیگه هر شب بخواب بخواب. چرا نمیخوام؟ پس چرا نمیخوام؟ پس نشستی، پس بازم که نشستی. خدای من مرگ بده که چقدر بد به اینا فیلش کنید. بگید بخواب، چهار بار خواب میمونه درست میشه، میره میبینه کسی. اصلا نه بابا جان، دو شاید بچه شما جز افرادیه که خوابش کمتره. سیکل خوابش دوچار مشکل شدی، کمکش کنی. همین. این همه متمرکز رو بچه، اونم 15 ساله 14 ساله قطعاً آسیب میزنید، قطعاً آسیب میزنید. یعنی اینو مطمئن باشی، یه چیزایی رو خیلی روش زوم میکنید، اینو غلطه. ببینید به خاطر همین میرن یه دوستشون پیدا میکنن که علاوه دوستشون میرن میگه شما اگه پای صحبت بچه‌هاتون بشین به دوستشون میگن اینقدر تحت فشارم، اینقدر مادرم
دیکتاتور میشه.
خاطر میگی چارجوا از ما خوبه، یه چیزه خاص دیگه، بچه‌ها فشاره. بله. بعضی ما درسته با هم، نه اینکه بگم صرفا درسته، ولی به عنوان بزرگتر یا یه سری هورمون‌ها رو هم اینکه ما بعضی فرزندم خیلی براش میگه اهمیت این
جور مسائل. و بشه همون فشاره.
بابا چیکار کنیم؟ چیکار باید بکنم؟ الان مثلا میره با دوستاش نشسته، بعد میگن مثلا چه
میدونم تو خبره مطمئنا از بیرون خیلی راحت‌تر و بیشتر و بهتر اطلاع میگیره.
پس من باید چیکار کنم؟ من باید سطح دانش رو ببرم بالا. مثلا نمیتونم بگم من دارم میگم برو بخواب. نمیپذیره. میگه تو برای خودت میگی، ولی میگم مادر بهتره ساعت خواب 11 تا 2. آقا حیف توئه. حیف این پوست تو نیست. به داد خود این عشقه.
خب
11
تا
2
شب،
2
شب خیلی
دیره.
ولی شما
واقعا تا این ساعت بیدارن. نه 11 تا 2 بهتره موقع خوابه.
خواب
من اطلاعات میدم، من ایمیل خودشه. شما نمیتونی دختر 4 ساله دیگه دیره. دیگه دیره. ولی بچه 4 ساله رو میتونیم ریتمشو درست کنیم که بخوابه. بچه 5 ساله رو هنوز میتونیم. بچه ابتدایی رو میتونیم.
خب وقتی
اونم بزرگ میشه، اشکال نداره. مثل اینی که من بیام پیش شما به عنوان دوست شما فرض کنید یا مادر شما بگم بخواب. بخواب دیگه. به شما میگم خوابم نمیاد. بخوام فیلم رو ببینم. ببینیم ما قدرت تصمیم گیری و انتخاب بچه ها رو میگیریم. این اشتباهه. این خودش باید بده توی زندگی تشخیص بده. الان میخواد بخواب یا نمیخواد بخواب. الان باید درس بخونی یا نمیخواد بخونی.
ولی خیلی وقتی فقط به تشخیص نمونه بودستم چون به جا به
سنگ. حالا کجا؟ حالا کجا؟ میخواد بره اصلا نقره مهمونی
که خودش همیشه تجربه کنه.
نیازهای فیزیولوژیک. مثلا میگه من الان نهار نمیخورم. واقعا چند نفر میگی نهار نخور؟
من اونجا کاری ندارم.
ولی بعضی ها میگن چی؟ خب مگه میشه؟ حالا نمیگی بیا نهار بخور، ولی هزار یه جور مسئله که دیگه.
خب
اوکی، ولی هزار یه جور مسئله که دیگه معلوم نیست که نهار بخور. 10 بار بعد سفره بچینیم جمع کنی اینا رو داریم. یا مثلا چرا اینقدر لاغر شدی، چرا اینقدر چاق، همش این نظر دادن ها. اونم حرمت داره، اونم حریم داره. درسته بچه ماست تا آخر عمر، ولی ما نمیشه بیان خراجش نظر بدیم چون نخورده این شکلی شدی. نگاه کن رنگ و رو شد.
خب ببخشید دارم سرم قضیه غذا رو مطرح کردیم. اگه ما این کارا رو نکنیم که واقعا بیاد به نظرم میگرمی خانواده میره. خود من یکی از کسایی هم که اصرار دارم سر ساعت همه دور هم باشن، واقعا یه شامو دور هم بخوریم.
نه خانم خانم، ولی سر ساعت میتونید با هم فیلم ببینید. به نوجوانتون بگید آخرین فیلمی که دیدی چیه مادر، بیا ما هم ببینیم. چیپس و ماست رو میریم چراغا رو خاموش میکنیم عین خودش. با هم یه فیلم میبینیم. نمیشه؟ حتی باید ما شام بخوریم؟ ما سختمون رو گرم کنیم شیش بار غذا.
مسئله داره.
چی؟
سفره تو هم فرهنگ خیلی مهمه. هم از لحاظ روانشناسی خیلی من شنیدم اینا مثلا خودش خیلی فواید
داره. ولی میتونه هر شب نباشه.
حالا اون یه مسئله است. ولی به طور کلی اینکه شما فرمان خب حالا اب نداره، حالا هر جور می‌خواد. همون میدونیم که هر جور طلبی خیلی راحته چون نیاز به انرژی نداره. خوب بودن چون انرژی صرف می‌کنی سخته و طرف مقاومت. خود ما هم همینطور. واقعا که شاید اگر خیلی از ما نخوان خیلی چیزا راحت بابار بکنم. من
اتفاقا خانم رویا بودیم، رویا خانم کسی از شما چیزی نمیخواد، شما خودت این کارو میکنی. درسته؟
خب آخه ما اعتقاد داریم خب به عنوان جایگاه والدین الان بچه من هنوز الگو پذیره، هنوز تربیت پذیره.
تو 15 سالگی دیگه نه، تو 13 سالگی هنوز
که این کار
نه دیگه، شما دیگه الگو رو ارائه دادی، راهتون دیگه این نیست که بگید پاشو بیا غذا بخور. ولی همه قرمه سبزی دوست دارن.
پس خانم دکتر الان چارچوبا چی شدن؟
چارچوبایی
که تا حالا بهش
گفتیم
دیگه
ول کنیم. نه اگه این کارو بکنید، نه دیگه الان شما این کارو بکنید دیگه تموم شده. یواش یواش میخوای این چارچوبا رو شل کن.
خب یواش.
ببینید یه چارچوب اساسی، ببینید میتونید چجوری براتون بگم. کل دنیا جبره، قبول دارید اینو؟ تو همین جبر اختیار دارید. درست شد؟ بنابراین مثلا تو خونه ما پارتی ممنوعه کلن، یعنی دختر پسر از نظر چارچوب خانواده ما ممنوعه. اینو بچه من از بعد تولد میدونه، چون ما بهش گفتم و میدونه، ما اصلا اینو نمیدونه، انجام نمیدونه. خب؟
انجام نمیدید میدونه.
آفرین. شما اصلا اعتقادی نداری. ببینید یک سری اصلا نمیتونیم ما انجام بدیم بعد بگیم اون انجام نده. آره. این میدونه این در این جبره که اون دایره که کشیده منطقه خیلی تنگ نه، خیلی بسته نه، میدونه که احترام داره پدر مادر، پدر بزرگ مادر بزرگ، ولی اگر یه روزی نخواست بیاد خونه پدر مادر من، دو روز نخواست بیاد، نیاد نیاد. چقدر بیاد پدر مادر دوست نداره، اصلا پدر مادر من علاقه اصلا حوصله نداره، درس داره، نیاد خونه بره با دوستش. خب ولی این چاقین هست، ولی حق نداره توهین کنه، حق نداره نمیدونم عید نیاد، عیدو میاد ولی سایر روزها میدونه که میتونه جای دیگه هم بره. پس در یک جبر وسیعی که حالا هممون داریم رعایت میکنیم اختیار بهش میدیم. حالا من میخوام بیاد سر سفره علی آرمیتای من که 15 سالش. خب چی داریم غذا مثلا نمیشون چی بگم؟ خورش آلو اسفناج. من آلو اسفناج درست کردم، هزار بارم دارم میگم بیا غذا بخور، اون نمیاد، دوست نداره. دو تا راه داریم ما در ما امشب آلو اسفناج داریم، شما نیم رو بخور. من معمولا راهم اینه دیگه، نمیگم اینقدر خوبه اسفناج، آلو اینقدر خنکه، اسفناج برای خونه دیگه تمام، این دیگه نمیخوره دیگه، فلش کنید. این میشه اون فشارا. میخوام خانواده دور هم باشن، زنگ میزنم همسر میزنم کی میای، مثلا میگه امشب شام میام، زود میام، هشت میام، میزو میچینم. دخترم سالاد دوست داره، اون یکی بچه ماست دوست داره، قرمه سبزی داریم امشب، همه دوست دارن، خانواده شکل میگیره. نه اینکه بیا دیگه یه شب هم کنار هم نباشیم. این میشه اون سیاه، یعنی گفتن نه، عملیاتیش کنید. این جمع پیکنیک بریم، باد بادک بازی بریم، حالا هر شما نیستی که خودمون انجام میدیم، چرا کوه بریم. اینطوری جمع خانواده، یعنی چیزی که معمولا فصل مشترک خانواده است. این میشه اون چارچوبه، چارچوبه که لذت بخشه، نه اینکه الان مثلا این مادر بزرگ داشتم خدا رحمتش کنه پادگان 6:30 صبحانه است، شما میخوای بخوای میخوای نه، وقتی سفره جمع میشد شما باید لحلح میزدی تا ناهار چیزی پیدا نمیکنه. من میگم پنیر از کجا میآورد؟ یعنی من قربان نبه واقعا من در این مربای که صبح میده کجا میاد؟ خب این چی؟ زو 11:30 سفره پهبود ناهار. پدر بزرگ من قدق کرد دیگه، یعنی بازنشسته شد، جدی میگم، یعنی بازنشسته شد، مریض شد، از کف رفت. چون چی بود؟ یادم مشتی رها، یه تهرونی از این موچی اینطوری مشتی ها مثلا اینا بود، خیلی اصلا یه فرد خواسته. 11:30 ناهار نمیخورده تموم، یعنی میرفتی تو آشپزونه هیچی نبود. این همه این غذا رو کرد، نمیدونم سمبندی میکرد کجا میذاشت. 7 شام 9 خواب، این پادگان. شما باید بیاید خاله و دایی و عمه منو ببینید. من با اون روانشناس دارم به شما میگم، اینقدر صادقانه خودم شیر میکنم، میبینم شما بندگان خدا همشون به نوعی تو ازدواجاشون ناموفق عمل کردن. چون فقط دیکتاتوری در ناهار و غذا نیست که، این یک نگاهه.
ببخشید چند درصد مثل مادر شدن، چند درصد برعکس شدن؟
اصلا همه کلا از کف رفتن. حالا مادر من یه خورده نو
یه بچه دوقلو یکی
مرتاد
شده، یکی اصلا
دنبال اینجنا نبود،
جفتشون هم میگن ما
پدرمون
رو نگاه کردیم و راه
رو نرزه کردیم. اما یه موضوع مهمتر این هست که در لحظه لقاح ما توارث پرژنی داریم با یه ژن که مثلا چشمون رنگی نشده، مجموعه ژن ها تو این مجموعه ژن ها بستگی داره. اولا ژن کی رد شده این وسط، مثلا عباس مولی خان یه جدی بوده مثلا، اون هست که کار نداریم، ولی بسته به ژنم من انتخاب میکنم. ژن خیلی موضوع مهمیه، به خاطر همین یکی میشه درمانگر، یکی میشه برونگر، یکی میشه دکتر، یکی میشه مهندس، یکی میشه
دانشمند.
دقیقا تا آخر هش معیوب هش فکر میکنم هش معیوب بوده به من ارسه
خدا وکیل.
پس چارچوب ها قشنگن، لازمن. اصلا اینطوری نیست که شما فکر کنیم مثلا آرمیتای من میتونه دستی پسر بگیری بیاره خونه بعد بگه که مامان عباس مامان، همچی چیزی ببین این در فضای کلی میدونه که هم چیزی غلطه فعلا 15 است، ولی اگه 25 سالش بشه این عباس و نایره بازم غلطه.
فعلا اینکه دارید میراش کنید تو صفحه دکان خوشحال میشین، حالا ما خوشحال شدیم، خوشحالتون کرد وقتی کار میکنیم.
ببین بستگی داره کی باشه، واقعا برای من مهمه، واقعا برای من مهمه که اون فرد قطعا نمیدم باهاش آشنا میشم، با خانواده‌اش آشنا میشم.
سنی الان مهمه دیگه.
ببینید اولا الان واقعا کبیره بوده، یه شب به من گفتش که ببینید من اصلا فضا رو براش مهیا نمی کنم، یعنی به جای اینکه بریم خب فضا رو مهیا کردیم الان تو این مهمونی همه هستیم، خب بعد خب این تمایل پیدا میکنه، بعد میگن نه حالا بشین عقب، همه فکر کنیم میز و چیدن، کباب بره، فسنجون، میگم نخوری ها برابری، اصلا ما میز رو نمیچینیم، همین اون پنیر خودمون
انجام نمیشه این
مسئله.
آره.
فکرشو
مهمونی انجام
بشه. حالا شما معمولا الان محدود ارتباطاتمون. میدونی شرایط اصلا. یه شب به من گفت که ما مهشب میشستیم چند وقت پیش. بعد به من گفت ما میخوام تنها برم بیرون. گفتم خوش برو. وا کجا برم؟ گفتم چه میدونم تو میخوای بری؟ پشو برو. بنابراین ببین شرایط باید مهیا باشه. خب هر دوستی هم که راجبی صحبت میکنه من خیلی با تیب خاطر میشینم، تازه بررسی هم میکنم، میگم هیبا چی شد دوست بسرش علی رفت دیگه کتک نمیخوره، ببینید با من کاملا در یک فضای آروم صحبت میکنه، هیچ چیزی رو من به قضاوت نمیشینم، بمیرم الان مادرش میدونه دوست بسر داره؟ اصلا میگه مادر جان تمام این اتفاقا میفته، مهم انتخاب منه، مهم انتخاب توه، انتخابی که تو زندگی تو چجوری شکل بدی، هیچ قضاوتی نکنید راجع به بچه‌ها، راجع به دوستان، راجع به مدرسه، هم مدرسه یاش، راجع به خودش حتی قضاوت نکنید. ولی واقعا مثلا من اینو میگم به عنوان یک مادر خودم رعایت میکنم، من شاید در طول روز خیلی کم یه بار برم تو اتاق دخترم، چی بشه من تو اتاقش نمیرم اصلا.
نره بسته اتاق بچه‌ها رو چیکار کنید؟
چی رو؟
نره بسته اتاق
خیلی خوبه خانم جان، این اصلا لازم ببینید شما اتاق داشتی نمیرفتی در ببندی، والا من از خدا
نداشتیم آها
پس عادت نداری میبینید، ولی واقعا الان دلتون نمیخواست خانم ها که یه اتاق داشتید مال خودتون، این آقا هم نمیومد کمد خودتون، اتاق خودتون، تخت خودتون، یه تویلی بذارید نگاه کنید هیچ که نگه مامان مامان جان
ما
چقدر در
خودمون با بسته بودن فرق داره، من الان تو خونه از اول جا انداختی که هیچ در بسته ای وجود نداره، هیچ رمزی هیچ جا وجود نداره.
مازنی شما مدیر اینجایی؟ رمز وجود
نداره؟ نه خودمون تو خونه خودمون هیچ در بسته ای وجود نداره.
من دلم خواست بچه شما بودم یک رمزی من می نوشتم، احساسم نمیخوام هم
چیز رو
ولی نه اینکه من خودم رو دادم به بیخبری، خودم عرض میکنم من یه مادر خنگم، اینا در میاد تو من آنالیز میکنم، ولی برو خودم نمیبرم چی پوشیده، چی کار داره میکنه، چقدر گوشیش بهش آبزونه، چند ساعت
در بستن من فکر میکنم بچه ها پدر مادر یاد میگیرن
در بستنو؟ نه والله من که اصلا اینطوری نه، اصلا لازمه ببینید من دقیقا یادم میاد در دوران نوجوانی خودم دلم میخواست اتاق در بسته، اصلا احساس بهتری داشتم، من حتی فکر میکردم مثلا پدر مادرم، چون من تک فرزندم و سکوت خیلی زیادی تو خونه ما حاکم بوده، همین الان هم این اثر گذاشته، احساس میکردم که وقتی مثلا خشخش جویدن اذیتم میکنه، شما باورتون نمیشه من مراجعه داشتم راجع به همین موضوع، میگفت پدر من غذا میخوره من ناراحت میشم چون خشخش میکنه، این نوجوانیه ها، به خاطر اوج تغییرات هورمونی همه چیز رو دوچندان میبینن و میشنون، یعنی میرید طرفشون ماچشون میکنی از ماچ شما ناراحت میشن، صبر کنید تا 17-18 سالگی اینه 18-19 سالگی شما میشید قطب قوی زندگیش، تا الان دوستاش وای نگو ماما مریم فوق‌العاده است، مریم رو نگاه میکنید خدایا چی میگه فوق‌العاده، ولی در پوشش، در گویش، در تمام چیزایی که حالا مربوط میشه به دوران نوجوانی، دوستان اصلا از 18-19 سالگی خانواده مهم میشن، در انتخاب رشته تحصیلی و شغل و همسر و رفتارهایی که در واقع در بزرگسالی به اوج خودش میرسه شمایی که حرف اصلی
خواهید، خیلی تاثیر داره رو شما، خیلی تاثیر زیادی
داره، به خاطر همین خوبه دوستا رو بشناسیم، دعوت میکنیم حتما، یعنی من بعد شلوغ ترین زمان زمین 18 اسفند مثلا تولد دخترم دیگه چقدر موقع شلوغ همه چی، ولی من تولد میگم همه بعد بیان من ببینمشون و باهاشون هم کلام میشم، بعد بهش میگم مادر اینو حواست باشه، اینو میتونی باش دوستی کنی، اینو کم، فقط یه حسنی که داره به من گوش میکنه، به من گوش میکنه، یک دلیلش اینه که من آدم مقتدریم، یعنی اصلا من خیلی آدم جدیام به اندازه خیلی، مثلا یه دونه ممکنه چه میدونم میره مثلا چه میدونم سرود میخونه من اشکم میاد که چیه بچه هم داره سرود میکنه، مثلا نمیدونم واقعا چه حسیه، ولی از اون طرف هم میدونه اگه بگم نه با توضیح البته نه دیگه نمیتونه با التماس و خواهش مثلا چه حتی یه لباس اگه البته اینطوری واقعا نیست، یعنی واقعا خودش هم ذاتت خوبیه، مثلا من میخوام دامن اینطوری بپوشم، نه میرم اصلا در یه نمیگم حالا میخوای بخر، حالا میخوای بپوش، حالا اینطوری نیست، نه این همون جبر است. پس شما یه چارچوب های بزرگ دارید که رعایت میکنید، ولی برای چیزای کوچیکی که امکانشو دارید انعطاف پذیر باشید. شام و ساعت و خواب و نالیازه فیزیولوژی که تو خونه جمع آرایش کرد، حالا یه خورده بیرونم الان دیگه موقعش کم کم میرن به سمت یکم آرایش کردن، اینا رو ما کنار میان. حتی لازمه هر از گاهی ببرید بگید که متناسب با اون چیزی که میخواد لوازم آرایش هم حتی بخر خوش مامان، یعنی بخر. آره عزیزم تو هم دیگه موقعش که مرتب باشی اما محدوده رو حفظ کن، این رفاقته. تا اینکه بله آرایش کردی مثلا، خیلی مهمه که درک بکنید بچه‌هاتون.
جانم یه مشکلی که خانواده خودم دارم، چون من سه تا دختر دارم.
بله.
سر میز بشینی سه تا گوشی رو میزنه، یعنی من یه قاشق غذا یا حالا یه بازی دارم میکنم یا دارم پی ام میزنم، من نمیدونم واقعا باید اجبار کنم، چون یا اجبار کنم که شروع میکنم با اخ میشینم که انسان غذا اصلا نباشه، واسه خیلی راحت تری مشکلی که پیش میاد وقتی هم که نشستن چیزی نمیگم، هر کی سرش رو یعنی با اون سوال شما اون
شما رو دوست دارم؟ خب چک کنید ببینید شما رو دوست دارن، از خودتون شروع کنید. بچه من دوست ندارم گوشی بیارید سر شام، ناراحت شد قانون بذارید.
خب سر شام نگرد برای من آقا
چیه ببینید اونا دیگه بعد ببینید شما وقتی گوشی خریدید چه خریدید، چقدر بهش زمان بندی دادید. همونجا بچه دبیرستانی بودن که یکی از مشکلات قانون تو کلاس به من مطرح کردن این بود که دختر من کنترل نداره روی تایم زمان بندی موبایلش، درس نمیخونه بابت همین و اینها، من ازش گرفتم پنجشنبه جمعه بهش میدم. اشتباه ترین کار ممکن، یعنی شما مطمئن باشید اون موقعی که درس میخونه داره به گوشیش فکر میکنه. حالا من به دختر خانم چی گفتم؟ اومد سر باهاش آشنا شدم، چطور تو بازن چقدر تو زیبایی، به 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 به، بیا با هم دیگه یه قولی بدیم، یه توانی بکنیم. گفت چی؟ گفتم من میخوام گوشی رو بگیرم بدم به تو، مشروط به اینکه خودت کنترل کنی. میتونی؟ گفت آره. چرا نمیتونم؟ دادم بهش. گفتم یک هفته اگر کنترل کرد دیگه بهش بدید، این همه هی بده بستون گوشی نباشه.
کنترل منظورت
چیه؟ یعنی اینکه به موقع درسشو بخونه، به موقع فیلمشو ببینه، به موقع با خانواده‌اش هم یه حدی تعامل داشته باشه. گوشیش هم هست، این استاس چه می‌دونم هر چی دوست داره. حالا من دیگه نمی‌دونم.
دخترم هم که این اندازه از 8 خیلی گوشی دستشه. بعد این تم که قشنگ یه شفا می‌کنه دستش کافی یه نمره‌اش معرفش من به این نوشگی بدم. دارین
دارم متاسفانه
خوشبختانه
همه نمره‌هاش
عالی شد.
ببین شما میتونید هم شما چیکار کنید؟ ببین شما وقتی میبینید داره راه راست رو میره چی کارش دارید دیگه؟ بذارید کارشو بکنه.
یعنی
این سرای
براش نداره. من خودم یه ساعت با این گوشی داره سردرد میگیرم کلافه.
خب خانم شما نمیخواید پای گوشی بشینید، اون دوست داره پای گوشی حالم میکنه، خوشش هم داره، درشم داره، میخونه، کارش هم داره. ببینید ما دیگه نمیتونیم اینقدر، اینا دیگه خمیر که نیستن که دو ساعت کار کن 4 ساعت بخیم خودش خودگرداره. اتاقش اون موقعی ملازمه تمیز میکنه. بهداشت رو رعایت میکنه، لباسش رو اوکی میکنه، درسش هم داره میخونه، نرماله در کل. بلش کنید دیگه اینقدر، بلش کنید دیگه اینقدر درگیر بچه ها نشید، اذیتشون نکنید. والا فجایعی در اتفاق میفته که اصلا نمیتونیم براتون بگیم. آسیب هایی هستی من براتون بگم، شما الان میرید دلتون برای بچه تون تنگ میشه، رسیدید خونه شروع میکنید سرت باشه ماچ کردن. بستگی به بچه تون داره.
من بچه‌ام جوری جوری که در درس‌ها مثلا خب کلاس‌ام نقاشی می‌رفت خودش رفت دیگه، رسما می‌رفت خودش می‌رفت.
خود کنترل هست یا نه؟
هست، ولی خب ساده‌ام هست. آه. یه جوری تحت تاثیر هست که میام ترسوی مثلا می‌ترسه. مثلا اون موقع جوری بودم مثلا اینجا میای تو سوار میشی میای سر کوچه پیاده میشی میمونم.
همون که
مثلا من اون شهر خاطر ترجیح می‌دم با سرعت بره.
خب پس حالا این خوبه از این ترس استفاده می‌کنی؟ حالا اجازه بدید که
در
کنار شما.
دیروز من میگه مثلا خب شما من کوچیک تر میدم اجازه بدید تنها برم. حالا الان مثلا نمیتونم با دوستان برم. خب میگی مثلا الان زود نمیاد.
من دقیقاً چند دومه؟ دوم راهنمایی. سه بار راهنمایی میشه. اوکی. بس میگم خیلی با بستگی به بچه‌ها داره. خیلی بستگی داره. ولی من از حدود اول راهنمایی دوم راهنمایی در واقع با توجه به حالا نه که من شخص من ویژگی‌هایی که نوجوان داره بچه رو میبرم میذارم بعد. از حدود هوش سوم راهنمایی با آژانس میتونه بره. نه من ببین بازم میگم آگاهی سخت با آژانس میتونه بره، اونم فقط نه به خاطر بی‌اعتمادی به تو مادر، به خاطر اینکه ممکنه اتفاقی بیفته و از کنترل من خارجه تو تهران، با توجه به اینکه اونم گرفته اینو مثلا مدیریت کن، یا مثلا خونه دوستاش بخواد بره. ولی اینکه همین الان از خونه پاشه بره بیرون کافی شاپ من تا حالا نذاشتم، مثلا همین میبرمش براش امکانو فراهم میکنم.
خب میگه منم مثلا بعد فرض مثلا مجتمعی فروش مثلا بهش گفتم من اون محیط رو نمیپسندم چون اصلا محیط خوبی نیست اونجا، مثلا کاملا مخالفم، ولی اگه جای دیگه که میدونم اون سالم تره یه طرف من برام میجورم اونجا
بعد به دنبالش میادش. خیلی خوبه، آره اوکی. ولی میگم واقعا یه سری اتفاقا میفته که من نمیخوام الان آزردهشو بکنم، این بحث آخر رو به این سمت بکشونم. یه وقتایی هستش که بچه ما مشکلی نداره، واقعا خودگردان هست، ولی براش اتفاقاتی میفته تو این جامعه که ما نمیتونیم جبران بکنیم، و این رو ما میتونیم عاشقانه بهش بگیم، ما با تفریحش مخالف نیستیم، اونو فراهم میکنیم، ولی تو رفت آمدها، اینکه سوار چه ماشینی بشه، چه اتفاقی تو این مسیر بیفته، این دیگه من مسئول بشم.
خب آخه میگه اتفاقا فقط تو مسیر میفته، مثلا همین بحث کافه رفت اگه سینا برات بگیزش وقتی ما اونجا نیستیم چه خیلی اتفاق نه اینکه بگم خیلی بد نیستم، نه اینکه بگم خیلی بد نیستم، ولی به هر حال چه اتفاقا همونجا
نه یعنی کسی به شماره بده فوقش دیگه چیزی دیگه نیست. این من میدونم میگم بدوزه ببرش شماره که میده بهش، این انتخاب میکنه زنگ بزنه یا نزنه دیگه.
همیشه هم همین قیافه ایم با محمد خب؟ بهشم میافتم کلاس زبان میده که ماچه نبردن کوچه ای که همیشه قابل پرتردده کیف هم رویدوش هم بود یه موقع رو من دارد چه من کیف هم پنداختم این بر ولی حواسم هم خب کسی تو این سه دیگه به ما تعرضی نداره ولی ما طوری اومدم نصف منو کل برد بعد من خودم یه لحظه منظرت مالش نهارش من اینم وحشت کرده بودم که یه زن 35 ساله وسط کوچه این اتفاق برای من همینطوری عشق میریختم، من همینطوری موتوریه رو نگاه کردم، موتوریه رفت جلو برگشت واسه من بای بای هم کرد. اگه بچه من بود چه اسمش؟
خیلی بدتر نگاه نکنیم بچه رو دوست دارم دوست بسر داشته باشم،
من بچه رو میشنیدم خودم وحشت زده بودم. بعد من به همسرم گفتم که ببین تو میگه بیار کلاس خودش برگرده، یه همچه اتفاق واسه من افتاد.
بله
اگر واسه این بچه بیفته این بچه
خیلی آزرده
میشه، دیدش جامعه عوض میشه، دیدش نسبت من. و من همیشه من مادر برای هلیا تعریف کردم، گفتم هلیا اینجوری حتی این بوده بابا چهار اصلا گریه کردم و این ناتوانی منو میرسونه.
نه خانم آدم آزرده میشه از اینکه نمیتونه دفاع بکنه، حق داشتی.
خب همین بعد مثلا به فاصله فرد شد تو بیم لانتوری رو دیدیم که اصلا من تو چند وقت من نیزدم
آیزا شما همه رو هم بحث میکنیم
که با خوبی اصلا حضور پدر و مادر کنار بچه حمله بر بی‌اعتماد بودن به بچه نیست،
بله.
حمله بر بی‌اعتماد بودن به جامعه است.
دقیقا
من جایی که بتونم کنترل کنم امنیت شما فراهم باشه، امنیت ذهنت مسئولش خودتی.
پس نتیجه فلسه جلسه اینه که روی چیزای خیلی جزئی متمرکز میشید، چیزای خیلی بزرگتر از دست میدید. پس این کوچیک کوچیکا رو رها میکنیم برای اینکه اعتماد جلب شه، در موقعیت‌های بزرگ ما در کنارشون باشیم و بستر رو آماده میکنیم. به ما بگن هر چقدر دامن اطلاعاتتون بیشتر کمک کننده تر هستید. تمام مشکلات زمان اتفاق میفته که دروغ حاکم میشه تو رابطه، اینجا دیگه باید سفت و سخت بیست. بفرمایید.
وقتی مثلا ما صحبت میکنیم با هم یه شرایطی رو مثلا بچه ها خودشون میدونن که شاید انجام یک کاری که پیشنهاد میکنن مثلا میسر نیستش،
بله.
وقتی میدونن جوابی که میخوان میدونن احتمالا نست، یعنی حالا مثلا پیش میاد یه تکرار میشه قضیه، مثلا ما بارها بودیم وقتی خودتون شرایط رو میبینید مطمئنا جوابش منفیه، پس اون پیشنهاد رو نکنید، سوال رو نکنید،
یه آدم
باش
تو حال فرصه،
ولی باز این کار انجام
میشه. من چی کار کنیم؟ به خاطر اینکه اون احساس کنه یه راهی وجود داره، یا راهی خواهم یافت یا راهی خواهم ساخت. شما دیگه اینو نمیتونید ازشون بگیرید. یکی از ویژگی های بچه ها در دوران نوجوانی بحث و جدله و به انتقاد گرفتن والدین و مخالفت کردن. من نمیدونم کی بود، چند شب پیش این دخترم رو بردم یه رستورانی دوست داریم که بریم، نمیگم که تبلیغ نشه، رفتیم اینا دوست دارم، تمام راه با من مخالفت کرد، من مرده بودم از خنده تو دل خودم. بعد تو چرا برنامه‌ریزی نمی‌کنی؟ به من نمیگو چرا برنامه‌ریزی نمی‌کنی؟ من قرارم این بود که فیزیک بخونم، من خوابیده بودم موقع که بلندشم فیزیک بخونم، ولی تو برام یه برنامه ناگهانی ایجاد کردی که میشم. گفتم که خب حالا میخونیم اونجا، نگران نباش، میخوای برگردیم؟ گفت نه. رفتیم اونجا، گفتم خب تورا چی بخوریم؟ نه یه پیتزا بگیریم بخوریم. اینو گفت که رسیدیم اونجا برای انتخاب کنم ساندویچ میخورم، یعنی دقیقاً پیتزا بود، همه چی ریخ به هم. باز من نگاهش کردم هیچی نگفت، هر چی که اون شب اتفاق افتاد این باهاش مخالفت کرد، با من مخصوصا، رو منم خیلی حساس و من درکش میکنم. حالا اینم یه زیرساخت داره، چون همه بهش میرسن میگن خوش به حالت، مادر روانشناس، مادر مامان من تعریف میکنن، این چیز شده حساس شد. بعد بهش گفتم که وقتی آخر شب که داشتیم برمیگشتیم سمت خونه، گفتم مادر امروز چند بار با من مخالفت کردی؟ گفت چی؟ من مخالفت نکردم. گفتم بگم برات به اینا بوده؟ دونه دونه که براش گفتم خودش خندش گرفته بود. گفتم البته این وضعیت طبیعیه، من تو رو درک میکنم، ولی این همه مخالفت، اینا همش من به حساب دوران بلوغت میذارم و طبیعیه، هیچ اشکالی نداره. میخوام اینو براتون بگم، میخوان یه راهی پیدا کنن برای خواستشون، طبیعیه، پس ما میتونیم حقشون بگیریم. بحث میکنن، مجادله میکنن، انتقاد میکنن، مخالفت میکنن، میگی یعنی دیگه به اینجا میرسید. اون شب اینطوری بود، من گفتم الان اگه بگم که شبه، تو میگی نه روزه، قطعا روزه. و اینها کاملا یعنی همه مال سن، یعنی شما صبور باشی، ببین اینطوری با احتیاط، اینو بار شیشه، اینو از این پل با احتیاط ردش کنید دیگه تمومه. این همه حالا
این تمام مخالفتاشون رو تایید کنید
بگید نه اصلا اون لحظه هیچی نباید بگید. من هیچی نباید خیلی حل بودم.
وقتی دوست نداشت
نگفت که دوست داره.
آها، یعنی اومد چون منم مثلا مخالفت رستوران
کو
این
ور
برنامه
میذاریم، نه مخالفت پرسیدم ازش، گفتم بریم. خب بریم تو راه که داشتیم دیگه میرفتیم، من خوابیده بودم که الان فیزی شروع کرد، دیدم این الان روی ریتم زیستیش پایینه، هورموناش ریخته به هم، اینا رو دارید. یعنی یه زمانهایی شما میبینید که فقط مخالفه، ایتس اوکی، یعنی هیچ مشکلی نیست، بخندید، مال سنشه. ولی اگر که نتونید اینجاها باهاش کنار بیاید، من فقط یه اشاره کردم، ما در دقت کردیم امشب چقدر مخالفت کردی اینجا اینجا اینجا، بعد مرده بود از خنده، دیدم قبول پیتزا بخوریم تو بلافاصله تا نشستی، گفتی من ساندویچ میخورم. اینا این حالته، من میپذیرم اشکال نداره، خودشم خنده تموم شد، ولی من اشاره رو بهش کردم که این رفتار درست نیست. اینه که به هر حال میخوام اینو خدمتتون بگم، تا آخر عمر ما مسئولیم. تفسیر کردم که نبود، تا آخر عمر، حالا من کتاب معرفی میکنم، مسئول این فردی هستیم که به دنیا آوردیم، بنابراین ما هستیم که باید باهاش همراهی کنیم، وظیفه اون نیست. کتابی که برای این تفسیر نقاشی خدمتتون معرفی میکنم، شفای کودک درون، ترجمه ایتی خوشه.